سلام احمد و خوش اومدیم به جای ترین قسمت پادکست تری پلی ایندی که ما توش در رابطه با اخبار مختلف دنیای ویدیو گیم و بعضی از بازیهایی که بازی کردیم و اینجور چیزا صحبت میکنیم. من محمد حسینم با دوست همکار عزیزم علی اومدم خدمتتون تا یه اپیزود نسبتا متمرکز داشته باشیم، چون میخوایم به یک موضوع خیلی مشخصی بپردازیم. علی جان شما هم سلام کن.
سلام به خودت، سلام به بچه‌ای که بهمون دارن گوش میدن. خیلی خوشحالم دوباره برگشتیم. هفته پیش نبودیم، این هفته دوباره برگشتیم که بریم ببینیم چه اتفاقاتی افتاده. یه اتفاقات جالبی هم افتاد تو این چند وقتی که نبودیم.
آره، انقدر هم اتفاق افتاده که ما همشو پوشش نمیدیم، همینجا بگیم، چون حالا همینجا یه هفته هم می‌خواستیم پوشش بدیم، یه بخشای زیادیش میشد اینکه صرفا این سری خبرو تیتروار بخونیم. من ترجیح میدم یه کاریو خیلی بیشتر بیام با تسلط و اینا انجام بدیم که بگیم چه خبره و این حرفا. چیزی هم که میخوایم با شروع کنیم علی کلن اینه که بگیم برنامه پلی استیشن به صورت رسمی، حداقل بخشی از برنامه پلی استیشن از الان تا پایان ماه مارس 2026 چیه؟ ماه مارس سال 2026 که خب موضوع گسترده‌ای هم هست، برای خودم هم راستش مهم بود که بهش بپردازیم، چون به نظرم یه چیزیه که خیلی تو دغدغه هامون هست، تو گفتگو هامون هست، و مثلا خیلی آدم ها ممکنه به اشتباه در رابطه باشون صحبت کنن، فکت های اشتباه بگن، نمیدونم فکرمونو به سمت غلطی ببرن یا به سمت درستی ببرن. و فقط هم بحث این نیست که حالا این شرکت این اومده پریزنتیشنش رو ارائه کرده به سهامداراش و همه آدم ها که ما برنامه همون اینه، بلکه من به تسلط خودم، حالا شخصا نه که ادعای داشته باشم، به تسلط خودم نسبت به این موضوع انقدر اطمینان دارم که احساس کنم میتونم اینو پوشش بدم. شاید مثلا این شرکت دیگه ای باشه که اینو منتشر کنه، همین حالت برنامه های آیندهش رو بیاد اینجوری توضیح بده، نه یا اینجوری پوشش بدم، به این دلیل که نتونم رو همه بخشاش اونجوری که میخوام مانور بدم. ولی اینو هم خوندم، هم صحبت های خود جیم رایان رو شنیدم و کلا احساس میکنم خیلی تفکرات گنگ وجود داره در رابطه با اینکه کجا داره میره پلی استیشن. خب خیلی هم برند بزرگ و مهمیه برای هممون، در نتیجه میخواییم اینجا کلا بهش بپردازیم. من فایل پی دی افش هم کلا باز میکنم، اینم یه چیزیه که به صورت رسمی و عمومی پخش میشه و خودتون هم خیلی راحت میتونین بهش دسترسی داشته باشین. من حتی لینکش هم در لینک رسمی سایت سونی برای دانلود اینم میذارم. در رابطه با اینه که کلا بخش گیم اند نتورک، یعنی کلا بازی ها و حالا شبکه هایی که به این بازی ها وصله، قرار در سرویس های شبکه‌ای که به این بازی وابسته قرار کلا در سال‌های آینده چه برنامه‌ای رو دنبال کنه، از حالا از خرید بانجی بگیر تا بازی لایو سرویس بگیر تا بازی تک نفره بگیر تا هر چی. و خب این پرزنتیشنیه که مثلا جیم رایان ارائه داده به تمام کسایی که دنبال می‌کنن برنامه سونی. حالا بریم تو این اولین صفحه‌اش که پلی استیشن دی رود تو پروفیتبل ترانسفورمیشن. یعنی ترانسفورمیشن اینجا منظورش اینه که همین انتقال از نسل 8 به نسل 9، اتفاقی که افتاد و مثلا چطور سونی داره مدیریت میکنه این دوره ای رو که همیشه برای ضرر دادن پول بهش اشاره میشد. یعنی اصولا شرکت ها از زمان تولید کنسول های جدیدشون یه چند سالی مثلا یکی دو سالی رو ضرر میدن، بعد تا حالا بازی جدیدشون میاد رو اون کنسول ها خوب میفروشن و جواب میدن. که حالا تو این صفحه خیلی اطلاعات خاصی نمیده بجز این نکته که از PS4 به عنوان طولانی ترین مثلا داستان سونی، داستان پلی استیشن یاد میکنه و میگه این داستانو میخواد حفظ کنه، یعنی مثلا با همین پشتیبانی که داره PS4 ادامه میده. و در اون حال در این حال میگه که PS5 رو میخوایم تبدیل کنیم به بزرگترین پلتفرم تاریخ این برند تا امروز. و حالا میخواد در اینجا ادامه توضیح بده که به چه شکل. ببین اول یه نکته که خیلی مهمه و ما تفاوتشون رو توی این سالها میبینیم اینه که نگاه کن توی صفحه الان داری جلو دیگه، درسته؟
آره صفحه دو.
آره اینجا ببین، ما تو دورانی که قبلا PS2 PS3 و PS4 بودن، ببین در سال انتقال با افت مواجه میشده، یعنی مثلا انتقال هیچ وقت سال خیلی سوداوری نبوده، ولی یا مثلا نهایتا یا از سال قبلی و سال بعدیش کمتره یا یه خورده بیشتره ولی باز از سال بعدیش کمتره، چیزی که داره PS4 می‌بینیم. بعد حالا یه نکته خاصی که بهش اشاره می‌کنه این 2010 هست که پلی استیشن پلاس برای اولین بار کارش رو شروع کرده. یعنی داره میگه این سرویس به وجود اومدن، نه به وجود اومدن این سرویس یه حاشیه امنی درست می‌کنه برای این کلاً ترانسفورمیشنی که اتفاق میفته بین دو نسل تا یه چی بهش میگن اتفاق بهتری بیفته، مثلا کل پول شرکت متمرکز نباشه روی اینکه از چی داره از دست میده و از کجا داره به دست میاره. یعنی از کنسول نباشه که مثلا اوکی من دارم کنسول هم با ضرر میفروشم یا با سود میفروشم، ولی وقتی تو سرویس داری خب همیشه یه آدم 48 میلیون آدم مثلا دارن پول پلی استیشن پلاس میدن. برای همین اینجا قبل اینکه وارد بشیم، مثلا اگه میخوایم بپرسیم چرا شرکت ها میرن به سمت اینکه یه سرویسی داشته باشن سرویسشون رو بهتر کنن، یا اصلا مهمتر بازی لایف سرویس داشته باشن، اینه که چون بازی لایف سرویس خودشون هر کدوم میشن یکی از این سرویس ها که دیگه وابستگی مالی به این شکل ندارن. یعنی مثلا یه امنیت مالی فوق العاده ایجاد میکنن برای شرکت که باعث میشه تو PS5 تو داری کم میفروشی، نمیدونم داری فلان محصولت خوب فروش نمیره، فلان بازیت در حد انتظار نتر کنده، اون چیزی که داری یه سرویس ثابتیه که هی داره یک درآمد ثابتی بهت میاره. چیزی که مثلا گیم پاس برای مایکروسافت داره، یا مثلا نینتندو هم باش با نینتندو سویچ آنلاین و نینتندو سویچ پلاس اکسپنشن پاس بهش رسیده. حتی مثلا نینتندو به تازگی تو صحبتاش گفته بود که از این سرویس به عنوان یک چیزی یاد میکنه در داخل شرکت که قرار انتقال به کنسول بعدی رو براشون آسان‌تر کنه، چون وفاداری هم میاره. تو مثلا وقتی که مشترک فلان سرویس هستی، به بازیاش دسترسی داری، از امکاناتش استفاده میکنی، طبیعتا دستگاه بعدی هم که بیاد از این سرویس بخواد بهره ببره تو میری تهیهش میکنی. بعد دو تا صفحه بریم جلو میرسیم به اون صفحه که میگه PS5. اینجا میخوام یه نظر تورم بیارم وسط که میگه درخواستی که برای PS5 وجود داره آن پرزیدنتته، یعنی مثلا تا حالا مثلش نبوده. و خب خیلی جالب آمارش، میگه که تو نوامبر 2028 نوامبر 2014 28% مخاطب ها تمایل به تهیه PS4 داشتن، ولی در نوامبر 2021 55% مخاطب ها تمایل دارن به تهیه PS5. یعنی تقریبا میزان تمایل به خرید PS5 دو برابر زمانی عرضه‌ای که PS4 داشته. خب بعد سمت راست رو ببین، خیلی عجیبه. توی زمان عرضه‌ای PS4 هر دقیقه تقریبا 6 تا دونه PS4 به وجود میرسید و PS4 خوش کرد پرفروشترین و سریعترین فروش ها در تاریخ کنسول هاست، که به صورت کلی میشد 80,000 تا کنسول در 9 روز به فروش میرسید. حالا هر زمان که خرده فروشی های آمریکایی به اندازه کافی موجودی PS5 دارن، آمارش دیوانه واره، در هر دقیقه حدودا 1,000 تا PS5 به فروش میرسه. باور نکردنیه، یعنی تو 80,000 PS5 تو 82 دقیقه، در مقابل 80,000 PS4 در 9 روز. میدونی چی میگم؟ میزان تقاضا برای محصول جنون آمیزه. یعنی اصلا فقط بحث این نیست که PS5 الان تولیدش به خاطر کمبود قطعات تو دنیا به اندازه کافی نیست، میزان تقاضا هم خیلی بیشتر. یعنی اگر PS5 همچنان میتونست با اون قدرت و شدت و سرعت PS4 تولید بشه، باز هم کافی نبود. یعنی باز هم به اندازه کافی نمیتونست تولید بشه به خاطر اینکه میزان تقاضا خیلی زیاده. تو کلا نظرت در رابطه با این چارتی که اینجا ترسیم کردم بگو.
ببین انقدر تو نسل 7 سونی ترکون، حالا نسل 7 هم
نسل 8
مثلا بخوام، آره نسل 8 آفرین، آره راست میگی، نسل 8 انقدر خوب بود سونی که دیگه به شکل دیوانواری مردم دوست دارن هم کنسولش و هم محصولاتش رو. یعنی تو ببین تو سالهای آخر نسل 8 سونی رسما داشت تو گیم آورد با خودش رقابت میکرد دیگه، کل بازار رو با بازی خفنش گرفته بود، پشت سر هم بازی های معرکه میداد دیگه. یعنی این میوه نسل 8 رو دارن درو میکنن الان، یعنی کاملا چیز عجیب غریبی نیست، خیلی از عملکرد خفنی که قبلا داشتن و الان دارن نتیجهش رو میبینن و واقعا چشمگیزه، واقعا تحسین برانگیزه جدی.
بعد تو صفحه بعد خیلی اتفاقات جالبی مثلا افتاده، یه سری آمار خیلی جالب داریم. تو زمانی که PS4 اومد خیلی باحاله، میگه که اولا خب همون فروششون که دوباره میگه همون فروش اولیه خیلی بیشتر بود و این حرفا، کشورها خیلی باحاله، داره میگه کدوم کشورها بزرگترین بازارهای مقصد این کنسول ها هستن. خب در زمان عرضه PS4 آمریکا بالاترین بود، در زمان عرضه PS5 آمریکا بالاترین بود، خب طبیعیه چون آمریکا خیلی بازار بزرگیه. بعد اینجا خیلی جالبه، بریتانیا توی زمان PS4 چهارم بود ولی الان دوم شده، برای PS5 دوم شده. یعنی میزان محبوبیت پلی استیشن رو میبینی که داره تو اروپا و مخصوصا حالا بریتانیا افزایش پیدا میکنه. بر همین هم هست که حتی مثلا تو ماهی که پلی استیشن توی ژاپن یه مقدار کم بوده عرضه داشته، یا مثلا توی آمریکا حتی کم بوده عرضه داشته، میبینی تو بریتانیا به اندازه کافی کنسول میفرستن که این برتری عجیب غریبی که تو بریتانیا پیدا کردن رو از دست ندن، خیلی جلو تو اون بازار. بعد مثلا آلمان حالا اونجا سوم بود اومده چهارم، ژاپن جالبه، ژاپن از دوم اومده سوم، یعنی اهمیت خود ژاپن بر پلی استیشن یه مقدار میبینی قشنگ تو بازارش اومده پایین. بعد اون طرف چین از 11 اومده ششم، یعنی چین داره بازار گیمینگش بزرگ میشه. همون هم که بهت گفتم اینا دارن اونجا رویداد برگزار میکنن، هی سعی میکنن تحت پروژه چاینا هیرو پروژه برن بازیای چینی بسازن. دلیلش اینه چون ببین چین تعارفی که نداریم، جمعیتش جنون‌آمیزه. خب اونجا اگه تو بتونی گیمراشو بگیری اصلا میزان موفقیت و ایناشو نمیشه مقایسه کرد. بعد مثلا تو یه سری اتفاق هیجان انگیز دیگه هم میفته دیگه. خب حالا ایتالیا و فرانسه هستن، حالا یه خورده رتبه فقط رتبه ایتالیا عوض شده، کانادا هست رتبهش عوض شده، استرالیا همینطور، ولی مثلا برزیل نیست کلا تو زمان PS4 و حالا اومده برزیل شده مثلا، میدونی؟ یعنی اونجا بخش تو زمان PS4 بوده و حالا نیست، وجود نداره تو زمان PS5. و من در رابطه با اینم خوندم و این نکته خیلی جالبی میگفتن، میگفتن قیمت بازی ها کلا بازار برزیل انگار لحاظ اینکه چقدر میخواد برای گیمینگ خرج کنه یه سطح محدودیتی داره، بعد گیمینگ گرون شده کلا. خب بعد اونا الان مایل به خرج نیستن در این حد، برای همین میبینی که مثلا دیگه کلا تو 11 تای پلی استیشن 5 خبری از برزیل نیست، در حالی که برزیل هشتم بوده تو برای PS4. اون طرف عربستان سعودی 11 تو PS5، در حالی که کلا تو زمان PS4 نبوده، فقط اینکه حالا نمیدونم شاید بازارشون بازتر شده و همین که خب اونا فکر نمی کنم خیلی مشکل مالی داشته باشن دیگه، یعنی اکثریتشون این توان مالی رو دارن که وارد چیز بشن. کلا خیلی چیز جالبیه. و حالا یه چیز دیگه اینه که مثلا کلا به صورت چی بهش میگن مخاطب چقدر داره پول خرج میکنه، و اینم خیلی چیز خفنیه. یعنی ناکن ما در حقیقت داریم میگیم بعد توی مثلا هفته 72 عرضه اینا، خب تو هفته 72 عرضه مخاطب PS4 به صورت میانگین داشته 69.81 دلار خرج میکرده، مخاطب PS5 داره بر اساس اون کنسولی که داره داره به صورت میانگین 223.34 دلار پول خرج میکنه. یعنی فقط بحث این نیست که مخاطب تو خیلی مایل به خرید کنسول بیشتره، بلکه اون تک مخاطبات هم دارن بیشتر پول خرج میکنن. یا مثلا اینکه ما چقدر داره هفتگی اینا ناکن داره میگه تو این هفته مثلا چقدر پلی استیشن پلاس به سابسکرایبرش اضافه شد، برای پی اس 4 تو هفته 72 89 نفر بود، 89 هزار نفر بود، برای این هفته مثلا PS5 295 هزار نفر، دوباره اینجا تقریبا سه برابر بیشتر، سه برابر شده. و خب همون اهمیت سرویس رو نشون میده، حالا مخصوصا که الان سونی پلی استیشن پلاس جدیدش هم لانچ کرد، می‌خوایم به اونم بپردازیم. کلا هم مخاطب تو توی یه سری کشور داره کم میشه، توی یه سری جا داره زیاد میشه، و هم داره نشون میده که با همه محدودیت های فروش کنسول باز سونی داره عجیب و غریب میفروشه، یعنی هر چی تولید میکنن میفروشه با اینکه حالا الان محدودیته. در کنار اون مثلا در تو 205000 تا 250000 تا کنسولی که PS4 در هفته 72مش فروخته میگه فری ساپلای، یعنی مثلا بیشتر از اینم تو بازار موجود بوده، 250000 تاشو خریدن، فهمیدی؟ ولی اینجا برای PS5 با تمام محدودیت‌ها 670000 تا داره فروش میره. و خب کلا جالبه اینکه مثلا ما میبینیم چه اتفاقاتی داره میفته مثلا در بازار چین مخصوصا دیگه. حالا اینا همه آماری که گفتم متمرکز بود روی بازار چین، اینکه مثلا مخاطب چینی چقدر داره خرج می‌کنه، مخاطب چینی توی چقدر اومده سابسکرایبر چیز شده پلی استیشن پلاس شده، و مثلا مخاطب چینی حالا چقدر کلا تا حالا PS5 خریده. بعد صفحه بعدی دوره یه سری نکته خیلی مهم داره. نه کن
یه چیز درباره چین هم می‌خواستم بگم.
بگو حتما بگو.
ببین شنونده بسته که سوالی
که مالا نگاه،
چین اصلا کشوریه که خیلی از نظر اینترنت و گلن بحث مدیا خیلی محدودیت های عجیب غریبی داره، یعنی از نظر اینترنتی کلن انگار خود ظاهرا خودشون از غرب خیلی جدا کردن، یعنی خیلی از گوگل فیلتر، اینستاگرام فیلتر، خیلی از فیلترینگ سنگینی داره، ولی جالبش اینه که تو بحث گیمینگ اصلا این قضیه وجود نداره، یعنی هم ایکس باکس، استیم و پلی استیشن کاملا آزادانه دارن اونجا فعالیت میکنن و ثبت چنین آماری توی چین واقعا خیلی قابل توجه، خیلی کار خفنی، مخصوصا همون قضیه اون رویدادهای چاینا هیرو هم که گفتی، یعنی خیلی سونی واقعا خیلی خوب داره توی بازار چین هم داره خیلی خوب جلو میره اونجا.
بعد اومده سونی تو صفحه بعدی، نکته مهمش اینه که سونی چه شیر مارکتی رو داره دنبال میکنه. PS4 از نسل 8 45% بازار رو داشته. خب و سونی اینجا مشخص کرده که برای PS5 بیشتر از 50% سهم بازار رو میخواد. خیلی حرف ادعای بازاریه که این مثلا تو میخوای سهم بازار تو افزایش بدی از کلن این کنسول در حقیقت مارکت شیر. ببین مارکت شیر منظور چیز نیست، مارکت شیر اینجا اصلا منظوری نیست که مثلا تو فقط چند تا کنسول فروختی، نه، تو چقدر دستگاهت داره رونیو میاره. حالا اون رونیو از فروش خود کنسول میاد، خب از فروش بازی ها رو کنسول میاد، از فروش سرویس رو کنسول میاد، از فروش خریدهای درون برنامه ای روی کنسول میاد. بعد حالا خود اینا کن دوباره اهمیت ها رو ببین، میگه تو سال مثلا در طول زمان چطور قراره اینا تغییر کنه. تو کلندر ایر 2021 یعنی سال میلادی 2021 داره تصور میکنه که مثلا ما 8 میلیارد از پول رو داریم از سابسکرپشن در میاریم. دیجیتال ادانمون یعنی اون خریدای درون برنامه ایمون 15 میلیارده. فروش خود بازی مثلا 9 میلیارده. نمیدونم فیزیکال سافت ورمون 11 میلیارده. بعد 2025 نها کن میره رو 7 میلیارد. یعنی میگن قشنگ مشخصه، میدونه که داره درآمدش از فروش بازی فیزیک کم میشه. خب حتی این اشاله درآمدش داره از فروش خود کنسول مثلا در اون سال میلادیه کم میشه به نسبت این که الان 21 میلیارد دلاره. خب یعنی بعد چی داره زیاد میشه؟ نها کن دیجیتال سافت ور تقریبا ثابت میمونه 9 9 10 9 10. خب فیزیکال یه مقدار کم میشه، فروش کنسول یه مقدار کم میشه، سابسکریپشن داره بیشتر میشه با توجه به این پلی استیشن پلاس جدید و اینا، ولی از همه بیشتر داره اون خرید در برنامه بیشتر میشه. از 15 سال 2021 قرار برسه به 24 سال 2025. خب این به تو کامل نشون میده که چرا سونی مثلا داره سرمایه گذاری میکنه روی این که من میخوام بازی لایف سرویس داشته باشم. چرا؟ چون مخاطب تو قرار اون 20 این 24 میلیارد دلار منظور سونی نیست که من میخوام خودم مستقیم در بیارم. خب اون 24 میلیارد دلار قرار رو کنسول تو در بیاد. خب قرار درآمد روی کنسول تو این 24 میلیارد دلار باشه از خریدهای درون برنامه در سال 2025. حالا انتخاب کن میخوای این 24 میلیارد دلاری که قرار مخاطب خرج کنه خب بره تو جیب اکتیویژن، بره تو جیب مثلا فالاوت 76، بره تو جیب ایپکس لجندز، یا بره تو جیب دستنی 2 که مال خودته. چون ببین مخاطبه میخواد این پولا رو خرج کنه، این بازاره، این مسیر بازاره، این اصلا ربطی به سونی نداره. مسیر بازار اینه که بازی فری تو پلی دارن بزرگ میشن، مسیر بازار اینه که بازی لایف سرویس دارن بزرگ میشن و اون 24 میلیارد دلار خرج خواهد شد. اگه کلا تو صاحب اون بازی نباشی فقط 30% به تو میرسه، چون به عنوان صاحب فروشگاه پلی استیشن استور هر خرید در برنامه‌ای که انجام بشه 30% مال تو میشه. ولی اگه صاحبش باشی خب 100% مال تو میشه. تو 5 تا بازی لایف سرویس هم این وسط داشته باشی که بزرگ باشه، که موفق باشه، یه سهم قابل توجهی از این 24 میلیارد دلار رو داشته باشه، خب نون تو روغن دیگه، چون یهو 100% اون پولا رو داری میگیری. این ور سمت چپش رو نگاه کنید داره کلا میگه ورلد وایل گیمینگ، یعنی کلا گیمینگ در جهان اینداستریش قراره چقدر رونیوش بره بالا. ما مثلا داره پیش بینی میکنه که از 240 میلیارد دلار میرسه به 287 میلیارد دلار در سال 2025. دوباره اونجا خیلی باحاله، چیا دارن بیشتر میشن؟ هر کدومو میگه چقدر بیشتر میشن. پی سی گیمینگ 1% قراره بزرگتر بشه. خب کنسول گیمینگ 4% قرار بزرگتر بشه، موبایل گیمینگ قرار 6% بزرگتر بشه. بعد تفاوتشو ببین، ما انقدر همیشه میشینیم میگیم مثلا وای گیمینگ خیلی بزرگتر از سینما و تلویزیون و فلانه، اون حرفی که میزنیم بر اساس اینه، بر اساس این درآمده است. خب حالا تو این درآمده نگاه کن چی داره بیشتر در میاره، علی چی داره اصل پولو تامین میکنه؟ موبایل،
موبایل
دیگه. کنسول و پی سی روی هم به اندازه موبایل نیستن.
خب خیلی جالبه،
خیلی چیز بزرگیه. اینکه مثلا تو در سال 2025 قرار 287 میلیارد دلار داشته باشی. خب این دوباره این ربطی به سونی نداره، این بازاره. اصلا نگاه کن منابع اون پایین میخونید، یه سورس ها اصلا هیچ کدوم سونی نیستن، اینا مراکز تحقیقاتی هستند که دارن ابعاد مالی رو دنبال میکنن و فلان و اینا، میگن آقا این بازار گیمینگ قرار این بشه. بعد تو به عنوان شرکت سونی داری اینو نگاه میکنی، میگی خب اوکی، من واقعا به نظر این استراتژی احمقانه نیست که به عنوان یه مدیر بشینی یه جا بگی نه من فقط همین آبی پایینیه رو میخوام، من فقط میخوام روی این تمرکز کنم، من نه آبی کمرنگی رو میخوام نه اون سبزه رو میخوام که از کلشون بزرگتره. خب معلومه که تو میشنوی که سونی رفته اون فرد کلیدی از اپل آرکید رو استخدام کرده که مثلا بر موبایل بازی بسازه، نمیدونم چیزشو افزایش بده. چرا؟ چون قرار نیست، حالا بریم جلوتر، این نکته خیلی مهمه میگم، قرار نیست این چیزایی که داریم و از دست بدیم هیچکدوممون، اینا قرار نیست جایی برن، ولی این اینا اضافه میشن، اینا میاد بهشون اضافه میشه. مثلا تو 30 تا 40 تا محصول چیزام بسازی، 30 تا 40 تا محصول فرست پارتی اول شخص داستانی یا سوم شخص داستانی هم بسازی، مشکل ایجاد نمیکنه برای اینکه میتونی لایف سرویس هم بسازی، موبایل هم بسازی. حالا میرسیم جلوتر بهش میگیم. میریم صفحه بعد. دوره سونی اینجا اومده اعلام کرد
نینتندو هم وارد موبایل شده بود.
آره شده، همین الانش هم جدی شده و اون بازی ماریوشون هم خیلی درآمد داره، ولی هیچ وقت راجعش نمیشنوی. اگرم بشنوی دو نفره که دارن راجعش فحش میدن، میدونی چی میگم؟ ولی مثلا نینتندو داره فحش میگیره. بعد اینجا خیلی جالبه، بر اساس آمار رسمی که سونی به دست آورده از شرکت های دیگه، اومده میزان محبوبیت برندش در کشورهای مختلف گفته، در کل جهان گفته. از لحاظ برند های کل دنیا، اینا محبوب ترین برند های کل دنیا در سمت چپ، اول اپل، بعد پلوتون، بعد اسپاتیفای، بعد اون بوس یا بیس هرچی هست، بعد اندروید، بعد اینستنت پات، بعد سون، بعد پلی استیشن، حتی خود سونی هم نه، پلی استیشن، فیت بیت، تد یو اس ای. یعنی تو 10 تا برند محبوب دنیا فقط یکیشون کامل گیمینگ، اونم پلی استیشن. این خیلی نکته جالبه، این رتبه هفتم. بعد حالا اومد سمت راست چیزه، میگه برندهای گیمینگ، فقط اومده برندهای گیمینگ رو مقایسه کرده، بعد نیومده بگه اون دوتا شرکت دیگه چی هن. نوشته برند بی و برند سی. خب ولی آمار واقعیه، مال دوتا شرکت دیگه هن. حالا نمیدونم آیا مثلا مایکروسافت و نینتندو هن، یا مثلا اکتیویژن یکیشون یکیشون یوبیسافت، نمیتونم، نخواسته مثلا دعوا درست کنه نیومده اونو بگه. ولی این از همشون بالاتره، یعنی برند مومنتوم و کلا گیم ابعاد برند پلی استیشن از همشون بزرگتره. دلیل بخش قابل توجهی از این فروش هم همینه. خب حالا بریم صفحه بعد. صفحه بعد خیلی صفحه مهمه. اول اومده چند تا نکته رو گفته صفحه بعد. یکی سمت چپه، خب که ما داریم بازی ریلیز شده بر PS5 رو میبینیم، که اومده گفته مثلا اسپایدرمن مایلز مورالز، متاشون هم زده اون بغلشون قشنگ، رشد اند کلنگ ریفت پارت، ریترنال، هورایزن فوربیدن وست، گراند توریسمو 7 و ام ال بی د شو 22. اون پایینش اومده ترد پارتی ها رو زده، گراند تفت اوتو وی، دس لوپ، گوست فایر توکیو، ام بی ای 2 کی، فیفا، گنشین ایمپکت. برندهایی که خیلی نزدیکن به سونی، یعنی سونی یه قراردادی باهاشون داره. یعنی مثلا تو الان اینجا رو نگاه می‌کنی کلا در جریان باش. گنشین ایمپکت با سونیه، کلا ام بی ای 2 کی با سونیه. گراند تفت اوتو کلا قرار تو مثلا رویدادهای سونی ببینیش. چون این برندها هستن، این برندها قراردادشون امضا شده که میاد توی چیز رسمی میاره. حالا سمت راست میگه ویست بیست یت تو کام، یعنی بهتریناشون هنوز مونده که بیاد. اومده بازیایی که مثلا قبلا معرفی کرده رو گذاشته، گاد اوف وار رگنارو گذاشته، مارول اسپایدرمن رو دور گذاشته، مارول وولورین رو گذاشته. بعد این پایین خیلی نکته جالبیه، هاگوارتس لگسی خب ما میدونستیم کلا توی یه دونه استیت اف پلی به نمایش در اومد، یعنی تابلو بود که همه چیش خیلی قرارداد سنگینیه واسه این. فروسپوکن که اصلا انحصاریه، 2 سال قرار انحصاری کنسول پلی استیشن 5 باشه. فاینال فانتزی ایکس پی آی که قرار انحصاری کامل باشه یا انحصاری کنسولی کامل باشه به احتمال زیاد، حالا مثلا شاید چند سال بعدش مشتری بیشتری بیاد. ولی سورپرایز کننده اینجا چیه؟ آواتار فرانتیرز اف پاندورا. اینجا ما فهمیدیم که سونی یه قراردادی با یوبیسافت داره، کلا احتمالاً چندان محتوای اختصاصی شاید باشه، تبلیغاتش احتمالاً با سونیه. اینم نظرت بود در تو با اینکه رفته با بازی آواتار یوبیسافت قرارداد بسته؟ چرا نمی نظر تو در تو این؟
نشنم یه بازم قد شد دوره صدر.
آه در تو این که میگم الان ما همه اینا رو دیدیم، حالا نکته سورپرایز کننده اینجا اینه که آواتار فرانتیرز آف پاندورا رو میبینیم، یعنی یه قراردادی با یوبیسافت داره برای
راست میگی. آره
اینو میخواستم نظر تو بگیم
خیلی. برای منم جالب بود، منم انتظار نداشتم اینو ببینم. واقعا این تو چیز چی میگن تو اوتلت های خبری سرصدا نکردن که آواتار رو
چرا چرا
توی
چرا خیلی خیلی صدا که همه هم گفتن
باشه.
که احتمالا محتوای اختصاصی باشه یا مثلا تبلیغاتش حداقل با سونی باشه، کلا یعنی گره خورده به برند سونی. بعد بریم صفحه بعد. صفحه بعد یه نکته خیلی مهمی نشون میده. ببین فارغ از اینکه تو کنسول تو چقدر فروختی، خب یه نکته خیلی مهم اینه که چقدر مخاطب تو داره با این کنسولی که خریده کار میکنه، خب با این دستگاهی که تو دستشه داره کار میکنه. و جالبه پلی استیشن 5 چه از زمان مشابه عرضه PS4 و چه همین الان با PS4 که مثلا 100 و خورده میلیون فروخته، درصد تعاملش بالاتره. یعنی چی؟ یعنی آدمایی که خریدن دارن ازش بیشتر استفاده میکنن. خب یعنی یه دستگاهی رو نخریدن یه گوشه خونشون بذارن، دارن باهاش گیم پلی بازی میکنن، دارن مثلا به صورت میانگین دارن مثلا 50 ساعت بازی میکنن باهاش، بیشتر از چیزی که برای PS4 بوده، بیشتر از چیزی که برای PS4 همین الان هست. یا مثلا برای مایکرو ترانزکشن دارن بیشتر حتی خرج میکنن، میبینی چی میگم؟ یا مثلا برای پلاس دارن بیشتر خرج میکنن. خیلی نکته مهمیه دیگه. یعنی مثلا اینکه تو یه محصولی رو میفروشی چقدر اینگیجمنت میخواد. خب بعد حالا دوباره درصدها اینا رو مقایسه کن. خب اولش که مثلا اینکه بشینن باش بازی کنن، یه گیم پلی اتچی باش داشته باشن، تو زمان PS4 هم بالا بوده، الان بیشتر شده ولی بالا بوده. بعدی اینکه مثلا چی بهش میگن، تو بیای چقدر به صورت میانگین مثلا بهش گیم پلی اختصاص بدی و اینا، دوباره درصد مشخصه چیه که خیلی درصدش رفته بالا، به طرز محسوسی رفته بالا. یکی پیت پلاسه، یعنی کس این که میان یعنی سابسکرایبر پلاسن. 82% از آدمایی که PS5 دارن سابسکرایبر پلاسن، خیلی درصد بالاییه. یعنی تو بیشتر از هر 10 تا مشتری که داری 8 تاشون سابسکرایبر پلاس شدن. بعد اینکه میان خریدای در اون برنامه انجام میدن، گیم ترانزکشن اتش ناکن از 67 تا 47 تا 71 یا بعد اون یکی که کلا تو بیای تو استور پول خرج کنی، یوزر اکتیوی باشی که اونجا داری پول خرج میکنی، از 36 و 34 رسیدی به چی؟ به 62. یعنی آدم ها دارن خیلی بیشتر تو خود بازی ها میان پول خرج میکنن و به احتمال زیاد هم بخش قابل توجهش باز برمیگرده به همون خریدهای در اون برنامه که گفتیم چقدر دارن بزرگ میشن و تو میخوای یه سهمی از اون بازاره داشته باشی. خب بعد حالا به صفحه بعد دیگه حالا قشنگ اینو محکم میگه. ببین تو میگه از زمان PS4 مردم چجوری پول خرج میکردن در زمان ارزش و در زمان ارز PS5 چجوری پول خرج میکنن. اون زمان ببین خیلی بالا میزان پولی که مردم دارن برای بازی خریدن خرج میکنن 21% اومده پایین. فول گیم پولی که میدن بازی کامل بخرن 21% اومده پایین. پولی که برای خرید در اون برنامه خرج میکنن 247% رفته بالا. 247%. خب و سابسکریپشن 21% رفته بالا. یعنی تو دوباره به عنوان پلتفرم هولدر اینجا نام میکنیم. خب این اتفاقی که افتاده، تو اگر الان میدونی این معنیش چیه؟ معنیش اینه که تو اگر الان دقیقا با همون استراتژی دوران PS4 کار کنی، یعنی بیای چیکار کنی، بیای بگی من دقیقا فقط بازی فرست پارتی تک نفره میسازم بدون اینکه لایف سرویس داشته باشن، تو 21% بازارت قرار کوچیک‌تر باشه، چون مردم 21% کمتر دارن برای فولی این پول میدن چه بخوای چه نخوای. اون طرف 247% بیشتر شده خریدار برنامه‌ای. تو اون بازار رو یا میخوای یا رقیبت میگیرتش، هیچ حالت دیگه نیست. اینجوری نیست که مردم بگن خب اوکی سونی مهربان به ما بازی لایف سرویس نمیده، بازی تک نفره میده، پس ما دیگه برای خریدار برنامه‌ای پول خرج نکنیم، بیایم بازی تک نفره بخریم. اصلا اینجوری نیست. بازار کار خودشو میکنه، یا تو درست ازش استفاده میکنی یا نمیکنی. دوباره این که خب میفهمی چرا اینا میخوان برن سمت این. حالا بیا صفحه بعد. صفحه بعد نشون میده که الان PS5 یه خورده عقب افتاده PS4 فروشش بخاطر همین کمبود قطعات و اینا، ولی ببین نشون میده که داره به اون قرار خیلی عجیب جلو بزنه. و حالا مثلا برای اینم اومده سونی گفته که حالا یه سری نگرانی کوتاه مدت اینه که مثلا تاثیر روسیه روی این وضعیت قطعات و کووید 19 حالا یه مقدار تو شانگهای داستان ممکنه ایجاد کنه. و اون طرف اومدن برای مثلا جلوگیری ازش اینه که اومدن با شرکت‌های مختلف سعی کردن از این به بعد برای تامین قطعات صحبت کنن که این مثلا چنان فلان شرکت توی شانگهای نابود شد، یهو کل ساپلای مورد نیاز برای تولید PS5 قطع نشه. برای همین امیدوارن که در سال سوم تقریبا بهش برسه و در سال چهارم دیگه قشنگ کلی ازش بزنه بالا از PS4 و بشه پرفروش‌ترین کنسول چندین و چند سال اخیر در بین کنسول‌های خانگی، حالا بجز نینتندو سویچ که حالت هیبریدی داره. این از این. کلا کامنت تو تا اینجا بگو، چون یه بخش بعدی که بخوایم بریم خیلی بخش گسترده‌ای.
من اون افزایش 200% پرداختی در برنامه‌ای و کاهش 21% هزینه که مردم برای خرید فول گیم میدن خبرم خیلی جالب بود. یه نگاهی کردم، یعنی فکر کردم به تغییراتی که مثلا ما زمانی که ویچر 3 مثلا اومده بود پول میدادیم یه بازی کامل میخریدیم. حالا نه تنها مثلا الان بیشتر الان دیگه همش بازی رو به شکل دیجیتالی میگیریم. حالا نگاه کن چقدر مثلا بازی فری تو پلی اومد، چقدر مثلا بازی ها مثل وارزون که مثلا یه اثر کاملا جداست نسبت به کال آف دیوتی، این انتخابت میده که مثلا تو بخوای کال آف دیوتی رو بخری یا وارزون رو بخری. کلا چه تغییر و تحولاتی کرد ویدیو گیم تا این چند سال و واقعا خیلی جالبه. این بازی کلا این سیستم لایف سرویس و بازی فری تو پلی و کلا اینا خیلی بازار رو کاملا متحول کرد دیگه. اصلا ویدیو گیم، دنیای ویدیو گیم و کلا بیزینس ویدیو گیم خیلی واقعا فرق کرده با اون اوایل نسل 8 که این نسل 7 بودش.
آره دقیقا. و حالا مثلا یه سری چیز دیگه که داره اینه که تو نام کنی از PS4 و PS5 15% بیشتر شده، یعنی کل اون پول که مردم دارن خرج میکنن خب 15% بیشتر شده. ولی چرا بیشتر شده؟ چون برای ادانا مردم دارن 247% پول میدن.
دقیقا.
و حالا میرسیم حالا به اون صفحه‌ای که در رابطه با PS4 صحبت میکنه، ولی میاد صفحه بعدش، اینش خیلی جالبه، این که مثلا نشون میده الان چه وضعیتی دارن. همون صفحه‌ای که میگم که یه جدولی داره دیسک و دیجیتال رو از هم جدا کرده، دیوانه‌وار دوباره آمار. ببین 2013 سال مالی 2013 80% بازی‌ها فیزیکی فروش می‌رفته، 20% دیجیتالی. الان تو سال مالی 2021 دقیقاً برعکس شده، 80% دیجیتالی 20% فیزیکی.
این آخرش بود دیگه،
این قشنگ برعکس شده، نمودار قشنگ برعکس شده. بعد حالا سمت راست تو حالا نشون میده که چرا سونی انقدر هنوز به PS4 اهمیت میده. به خاطر اینکه نگاه کن PS استور کلا الان داره سالانه در هر سال مالی بودن 14 میلیارد دلار PSN درآمد داره، پلی استیشن نتورک درآمد داره بر سونی. بعد حالا از این PS استور 65% درآمدش هنوز مال PS4ه. خب طبیعیه مثلا اونو 100 میلیون خورده کنسول فروخته شده در مورد PS5 که مثلا 20 میلیون خورده، نزدیک 20 میلیون کنسول فروخته شده. خب برای همین خب طبیعیه قطعا مثلا اومدن گاد اوف وار راگناروک برای PS4 اینجا من این دایره رو که نگاه می‌کنی خیلی منطقی میشه، چون اگه میتونی اونجا ریلیزش کنی دیوانه که ریلیز نکنی مثلا یه بخش قابل توجه به پول بخوای اون مدل از دست بدی. بعد دوباره حالا مثلا میای توی سمت راست میگه که چقدر فری تو پلی ها بزرگتر شدن. تو صفحه بعدی دارم میگم خب از 5% ببین، از 5 توی سال 2016 سال مالی 2016 یعنی 5 سال پیش، یعنی خیلی وقت پیشم نه، اون موقع فقط 5% از درآمد مال پولی بوده که تو بازی فری تو پلی خرج می‌شده. الان این رسیده به 25%، یعنی 1/4 کل پولی که داره از پی اس استور که یکی از بزرگترین منابع تو خارج میشه متعلق به همین بازی فری تو پلی بوده که فقط مردم توی اونا پول خرج می‌کنن برای اونا. بعد کی تایتلز بزرگترینشون فورتنایته که اومده بهش اصلا یک بلوک جداگانه اختصاص داده و حالا بر کنارش مثلا گنشین ایمپکت، کال آف دیوتی وارزون، ایپکس لژندز و راکت لیگ. خب و حالا مثلا تو خود ایپکس لژندز رو ببین بزرگ اینجا، باز دوباره با توجه به عظمت بازار موبایل ایپکس لژندز موبایل ارزش شده و حالا داره میترکونه و میشه یک رونیو فوق العاده برای ریسپان، که همون ریسپان بره با خیال راحت استار وارز جدای سروایورش رو بسازه که تریلرش رو دیدیم و خیلی خوب به نظر میرسه و این حرفا. یعنی اینا اصلا اینا پولایی که تو دوست داری این شرکت ها در بیارن، بعد تو برو اون چیزی که دوست داری رو بازی کن. مثلا فورتنایت حال نمیکنی، گنشین ایمپکت حال نمیکنی، کال آف دیوتی وارزون حال نمیکنی، ایپکس لژندز حال نمیکنی، راکت لیگ حال نمیکنی، هیچ کدوم فرض کن حال نمیکنی، اصلا فرض کن از بانجی هم خوشت نمیاد، خب فرض کن دستینی 2 هم کلا خوشت نمیاد، خوشحال میتونی باشی از اینکه اونا قرار قبضه رو پرداخت کنن بعد تو بتونی راحت اون چیزی که میخوای بازی کنی، چون بازار داره میره به این سمت و این شرکت ها اینو میخواد. بعد اینجا اومده گفته که به چه دلیلی آدم ها دارن از PS Plus استفاده میکنن. سون اومده از کاربراش پرسیده، اولا که 72% مشترک های PlayStation Plus راضی هن از این سرویس و حتی از این حالت قدیمیش دیگه، حالا حالت جدیدش خیلی فراتر از این. بعد اومده ازشون پرسه که چرا براش پول خرج میکنن، 36 درصدشون گفتن به خاطر اینکه مثلا مولتی پلیر آنلاین اگه بخوای بازی کنی تو بازی پولی باید پلاس داشته باشی، 30 درصدشون گفتن بازی ماهانه میخوان، 21 درصدشون گفتن اینکه تخفیف خاص داره، و 13 درصد هم گفتن به خاطر اینکه سیوات رو میتونی رو کلاود ببری. این هم نکته جالبیه. آها بعد بیایم بر بیا صفحه بعدی بهت نشون بده که چقدر پلی استیشن 4 قوی تر زندگی کرده تا پی اس 3. ببین پی اس 3 سال 2000 ماه مارس سال 2015 که مثلا سال دوم عرضه پی اس 4 بوده، پی اس 3 رسیده به 36 میلیون یوزر، یعنی فقط 36 میلیون آدم از پی اس 3 استفاده میکردن. خب ولی در زمان پلی استیشن 5 الان با اینکه گفتیم پلی استیشن 5 اینا مثلا پاستش بالاست و فلان اینا، پی اس 4 همچنان 84 میلیون یوزر فعال داره. خب یعنی مثلا باز دو برابر اون چیزی که پی اس 3 اون زمان تقریبا داشت، و اون موقع مخاطب پی اس 3 دار به صورت میانگین 68 دلار داشت خرج میکرد هر سال فرض کن. خب ولی الان مخاطب پی اس 4 دار داره 151 دلار خرج میکنه هر سال در سال دوم PS5. در نتیجه باز میگم خیلی طبیعیه این ادامه دادن حمایت از PS4. حالا این صفحه بعدی دیگه اینجا کلا خیلی خیلی مهمیه. دقیقا در رابطه اینه که پلی استیشن قرار چطور گسترش بده. همون گفتیم که می‌خوایم برنامه‌اش رو مارس 2026 بگیم، اینجا می‌بینید. حالا این به سه بخش تقسیم میشه. کامرشال اکسپنشن منظورش ارتباط با مخاطبه. تو چطور قراره با مخاطبت رو مستقیم بیای گسترش بدی. این همجوری که می‌بینید کلا 12 تا بلوکه که تشکیل شده از هر کدوم 3 تا بخش داره، 3 تا بخش اصلی که هر کدوم 3 تا بخش داره. همون صفحه نیو گروس وکترز اومدی توش. خب ببین آره بریم صفحه بعدی دونه دونه میگه دیگه. خب اومده با اولی شروع کرده، پلی استیشن پلاس جدیدو قرار لانچ کنه سونی، که پلی استیشن پلاس جدیدم لانچ شد. خب لانچ شد، لیست بازیاش هم میتونید ببینید. لانچ شد توی کشورهای آسیایی، هنوز به ما نرسیده. دلیلش هم اینه که ما ریجن اکانتمون آمریکا و اروپا است دیگه، ولی چند روز دیگه میاد. خیلی هم ازش تعریف میکنن، خیلی بازیاش فراتر از انتظار من بود. دث استرندینگ دایرکتورز کات توش هست، نمیدونم ریترنال هست، دیمنسولز هست، دیمنسولز پی اس 3 برای استریم، مثلا ما استریمش رو استفاده نمیکنیم، ولی خیلی جالبه که دیمنسولز هم پی اس 3 هست هم پی اس 5 هست. بعد چی اسمش تقریبا گوسوسو شما دایرکتورز کات رو داشت، گوسوسو شما هم حتی دکتر عادی هم دایرکتورز کات رو داشت، فاینال فانتزی چند تا داره، نمیدونم بازی قدیمی علی سایفون فیلتر، بعد الان رزیستنس ریتریبیوشن، ما سال هاست منتظر برگشت رزیستنسیم، رزیستنس ریتریبیوشن هم چیز شده تو کوریا برای پی اس 4 پی اس 5 رده بندی سنی شده، معلومه که قراره بیاد برای این. بعد نمیدونم داینو کرایسیس کپکام توی تصویر پلیستیشن پلاس هنگ کنگ مشاهده شده، فهمیدن که قراره بیاد. خلاصه که خیلی چیز عظیمیه. حالا من دلیلی که یه بخش اختصاصی اینجا بهش ندادم اینه که میخوام کامل لانچ بشه که 700 تا بازیش مشخص بشه، اونو مثلا کلا یه اپیزود میذاریم قشنگ راجع به صحبت میکنیم بعد اینکه لانچ شد، خودمونم امتحانش کرده باشیم. این پلی استیشن پلاس جدید خب طبیعتاً قراره افزایش بده، هم تعداد مخاطب افزایش بده، مثلا سونی انتظار داره تا مارس 2022 به 50 میلیون مشترک برسه کلا تو پلاس، و همین که خب اون مشترکا تا الان مثلا سالانه داشتن 60 دلار پول میدن، یه تعدادشون قرار سالانه 100 دلار پول بدن، یه تعدادشون قرار سالانه 120 دلار پول بدن. دومش پلی استیشن دایرکت. پلی استیشن دایرکت فروشگاه فیزیکی اختصاصی سونیه برای فروش بازی‌های فیزیکی و مثلا کنسول و دسته و نمیدونم این صفحاتی که دو طرف پی اس 4 قرار میگیرن رنگی رنگی ان و این حرفا، فروشگاه مستقیمه. یعنی این مثلا فرض کن مثلا پلی استیشن استور که 100 درصدش میاد تو جیب سونی، پلی استیشن دایرکت اینجوریه که 100 درصدش میاد تو جیب سونی و دارن گسترشش میدن. مثلا قبلا فقط آمریکا بود، بعد چند تا کشور اروپایی رفته و حالا هی دارن کشورهای بیشتر میکنن. بعدش هم پی اس وی آر تو لانچه که تو قشنگ، یعنی چه تکیه جدی کرده سونی به پلی استیشن وی آر 2. بعد بریم حالا اینجا میماده توضیح داده، حالا چیزو گفتیم پلی استیشن پلاس جدید رو گفتیم، اونو بریم صفحه بعدی. بعد پلی استیشن دایرکت گفته که دوباره تو کشورهای مختلف چطور داره بزرگ میشه و باعث میشه مثلا سونی سهم مستقیم داشته باشه از بازارها. و حالا صفحه پی اس وی آر دوش خیلی جالبه، در تو تکنولوژی پی اس وی آر دو صحبت کردیم، در تو دسته صحبت کردیم، در تو با چیزی صحبت کردیم. اینش باله بیشتر از 20 تا بازی لانچ داره، یه سریشون فرست پارتی یه سریشون ترد پارتی هم، ولی بیشتر از 20 تا بازی لانچ داره که ظاهرا یکیشون هم هورایزن کال اف دی ماونتینه، صفحه 23 هورایزن کال اف دی ماونتین. آره و مثلا 20 تا خیلی تعداد خوبی برای لانچ یک حس واقعا مجازی مثلا گنده. بعد حالا شایعاتش هم عجیب بود، یعنی کیلزون جدید ممکنه بیاد برای پی اس وی آر 2،
این خیلی بالا. آره
کال آف دیوتی مودرن
موشک کلاف
وارفیر
دیوتیش هم
دو.
جالب.
آره دقیقا، کال آف دیوتی مودرن وارفیر دو ممکنه یک بخش انحصاری پی اس وی آر دو داشته باشه. این هم از این. بعد حالا بریم توی صفحه بعدی که بخش محبوب این روزهای اینترنت، اونم اینه که خرید و اینا، ongoing M&A. تو صفحه 25 تو کلا تمام سرمایه گذاری و خریدای سونی اینتراکتیو انترتینمنت در از سال مالی 2021 تا امروز رو میبینیم. یه خورده پول گذاشتن تو دیسکورد، هاوس مارک رو کامل خریدن. بعد آها، بعد هدف هر کدوم هم خیلی جالبه نوشته. مثلا هاوس مارک رو کامل خریدن، جلوش نوشته کنسول گیم دیولپر، یعنی هاوس مارک بازی کنسولی میسازه، تمام شد. نیکس سافر رو خریدن، هدفش اینه که بازی ها رو پورت کنه برای پی سی فوکس پورتینگ دیولپر. فایر اسپرایت رو خریدن، فایر اسپرایت خیلی جالبه، خیلی بزرگه، یه همه کار از کنسول برای کنسول میسازه، برای پی سی میسازه، برای موبایل میسازه، برای واقعیت مجازی هم میسازه. بعد بلو پوینت رو داری که برای کنسول میسازه، بعد دیوالور رو داری که پسانی توش پول گذاشته برای اینکه مثلا با بازی ایندی ارتباط بهتری داشته باشه. والکری انترتینمنت رو داری که اینش خیلی برای من جالبه. ببین اسمی که رو والکری انترتینمنت گذاشته خب دقیقا این چیزی که بر فایر اسپرایت گذاشته، حالا جدا از وی آر رو براش نشه، ولی ننوشته مثلا اسیستینگ، نگفته مثلا رو فلان چیز فوکس، نوشته گیم دیولپر. خب این یه مدلیه که مثلا شاید اینا در آینده حالا دور یه پروژه هم از خودشون داشته باشن، چون والکری انترتینمنت قبلا بازی ساخته، اینجوری نیست که فقط استودیوی پشتیبان بوده باشه، تا جایی که یادم میاد قبلا یه چیزی ساخته بود. بعد حالا اکسل بایت چیه؟ اکسل بایت که سونی توش سرمایه گذاری کرده اون پایین، اکسل باید یه سرویس، یه چیزیه که سونی مثلا توش پول گذاشته، کمک میکنه به اینکه بازی لایف سرویس یه سری سیستم های بهتری داشته باشن، یه چیزیه که به کار بازی لایف سرویس میاد. هیون رو داری که همون جید ریمونده و خب کاملا مشخص نمیشه شده که بازی لایف سرویس خرید بسازه. و بانجی که در حال انجامه، بانجی بغلش دو گذاشته، اون پایین رو بخونی نوشته که این خرید مثلا نیازمند تایید یه سری مراجع قانونیه. که بعد تعداد مثلا کارمندا رو ناکنی بانجی ببین چقدر عظیمه، مثلا هیوش 61 نفر کار میکنه، والکی 45 نفر. تازه اینا کارمندای قراردادی هن، مثلا کارمندای اینکه که ثابت هن، بانجی کلی کارمند مثلا داره که میان و میرن. فایر اسپرایت بزرگ 265، ولی بانجی 826 نفر زد غوله. و بانجی تنها خرید کامل سونیه که تو میبینی ازش نه تنها فقط به عنوان لایف سرویس دیولپر، بلکه به عنوان پابلیشر یاد کرده. یعنی خب خود سونی هم گفته بود که اصلا مثلا بانجی میتونه بازی خودش رو خودش پابلیش کنه، حتی نیازی نیست با لیبل سونی اینتراکتیو انترتینمنت پابلیش کنه، عین خرید بتسدا. بانجی میمونه خیلی، چون خیلی بزرگی نمیخوان بیارنش تو پی اس استودیو. بعد میگه صفحه بعد کلا اختصاص داده به بانجی که بانجی قراره چیکار کنه برای رسایی.
بعد بغل بانجی نوشته مالکیت کامل. این هم جالبه ها، چون مثلا دیدی میگفتم بانجی مثلا دوست نره زیر پرچم کسی بیاد و مثلا همیشه یه تعامل جداگانه و خاصی باشه، ولی اینجا مثل بقیه مثلا فایر اسپرایت اینجا نوشته فول اکویزیشن.
آره، یعنی 100% سهام میشه مال سونی اینتراکتیو انترتینمنت. یعنی اصلا حتی مثلا اینجوری نیست که رئیس بانجی قرار باشه مثلا 0.5% سهام نگه داره، کل 100% سهام میشه برای سونی اینتراکتیو انترتینمنت. فقط اونها مثلا اونها تو قراردادشون ذکر کردن که برداشت من این بود، تو قراردادشون ذکر کردن که مثلا ما حق داریم مولتی پلیئر بازی بسازیم، یا مثلا نمیدونم ما خودمون در تو پروژه‌مون تصمیم میگیریم. این چیزیه که تو قرارداد اینسامنیا گیمز هم هست. مثلا تا جایی که من میدونم هرمن هاست نمیتونه اینسامنیا گیمز رو مجبور کنه که برو فلان بازی بساز، اینسامنیا که آخرش خودش تصمیم میگیره من چی میسازم. این خیلی نکته جالبیه. اینا مثلا موقع خرید میان یه چیزی میذارن تو قرارداد که میگه من میخوام مثلا چی بهش میگن، اختیارم، آزادی عملم اینا بمونه. بعد مثلا فرض کن چه یه شرکتی مثل بند استودیو، سونی میتونه بره بهش بگه اوکی من فلان پروژه رو کنسل میکنم، فلان پروژه رو بساز، خب چون مال خودش بوده مدت هاست شده. ولی مثلا اینسامنیاک تجایی که من میخوندم اصلا اینجوری نیست. اینسامنیاک خود تد پرایس رئیس اینسامنیاک وقتی بگه ما اینو نمیسازیم، مثلا هیچکی نمیتونه سونی اینتراکتیو انترتینمنت صاحبش هست، ولی نمیتونه بگه نه شما باید مثلا به فلان بازی رو بسازی، به دلخواه خودشون کار میکنه. بانجی هم این حالت رو خواهد داشت. مثلا بانجی اگه فرض کن اینجوری مثلا بچه‌ها میپرسن آیا بانجی مثلا انحصاری میسازه یا نه، جوابش اینه، بانجی اگه دلش بخواد میتونه انحصاری بسازه، خب ولی اینجوری نیست که مثلا سونی بره بهش بگه انحصاری باید بسازی. دستنی سر رو اگه مثلا یه روز بسازه، اگه عشقش بکشه، میتونه لایف سرویس مولتی پلتفرم همه جا منتشر کنه، این آزادی عملش رو حفظ میکنه. حالا بانجی قراره چیا بیاره به سونی؟ خب این همه تاکید که ما کردیم، این همه خریدار در میارن و سونی سهم بازار لایف سرویس رو باید بگیره و فلان و اینا، خب چیزی که نیاز داری تو این بخش تجربه است. خب و هیچ شرکتی در حد بانجی لایف سرویس نساخته، یعنی اصلا دیگه هیچ لایف سرویسی نداریم، لایف سرویس پولی نداریم که در حد دستنی دو سالها و سالها و سالها ترکونده باشه. به همین اولین چیزی که بانجی به سونی اینتراکتیو انترتینمنت میده لایف سرویس اکسپرتیز، یعنی چی؟ یعنی اون تخصصه، اون تخصصه رو میاد انتقال میده، این همه آدم هستن. بعد میاد میگه بانجی قرار کمک کنه به ساختن اون لایف سرویس سنتر، یعنی مثلا اون بخش اصلی که قرار همه این پروژه لایف سرویس بهش زیرش قرار بگیرن، لایف سرویس سنتر آف اکسلنس، یعنی مثلا یه جایی که کنترل کیفیت کنه که آقا مثلا این لایف سرویس داره عالی عرضه میشن، عالی کار میکنن. و هدفش چیه؟ چرا مثلا بانجی این قابلیت داره؟ چون بانجی مثلا خودش یه حرف قشنگی میزد، این مدیرشون، من فکر کنم اشتباهی اسم رئیس بانجی و من رئیس چیز گفتم، رئیس اینسامنیا گیمز گفتم، تد پرایس رو اگه اشتباه نکنم اونه. حالا این
هم درست گفتی.
نه حالا شاید هم درست گفتم، هرچی. حالا این رئیس بانجی گفته که ما مثلا اگه دستنی دو موفق شدیم بود که ما تمام اشتباهاتی که باید میکردیم و کردیم توی دستنی یک، و برامون خیلی عجیبه که مثلا باز بازی لایف سرویسی جدید میاد همون اشتباهاتی رو میکنه که ما تو دستنی یک کردیم. خب یعنی همین که اینو میارن کامل انتقال میدن به سونی، یعنی تو چی؟ یعنی تو اصلا به عنوان مخاطب پلی استیشن میتونی خیلی راحت تر باشه نسبتا که اوکی این 12 تا بازی لایف سرویس که قرار بیان، قرار نیست که مثلا اون اشتباهات تکراری رو انجام بدن. بعد لایف سرویس بیزینس اپریشنز هم یعنی مثلا کلا میاد اینو بخش تبدیل میکنه به لایف سرویس رو تبدیل میکنه به بخشی از تجارت پلتفرم پلی استیشن. بعد اسایی چی میده به بانجی؟ میاد کلا خب ابعادش رو بزرگتر میکنه، این مارکتینگش بیشتر میشه، کارمندایی که میتونه بگیره بیشتر میشه، خیلی واضحه دیگه. و خب همین چنین همونجوری که هرمن هالز قبلا گفته بود، استودیوهای پلی استیشن هم میان کمک میکنن به بانجی، مثلا بالاخره اونا هم کلی تجربه دارن که میتونن به بانجی انتقال بدن، بانجی میتونه به اون کمک بهتر بشه. و طبیعتا یه سری بحثای مالی دیگه، خب تو وقتی بخشی از سونی هستی دیگه به یک بودجه لایتناهی دسترسی داری، هر کار بخوای میکنی. و حالا اون سمت راست جامعه دان قشنگ مثلا پلن رو نوشتن که لحظه ای که خرید تکمیل بشه تو مثلا تا 12 ماه بعد بانجی چطور قراره هی بیشتر و بیشتر و بیشتر مثلا تبدیل بشه به بخشی از سونی اینتراکتیو انترتینمنت. بعد حالا بیا تو صفحه بعدی، اینجا دیگه خیلی صفحه جالبیه. ناکن داره میگه اف وای یعنی فیسکال ایر، یعنی سال مالی. خب میگه تو سال مالی 2019 ما چقدر خرچ کردیم، تو سال مالی 2022 چقدر خرچ کردیم، تو سال مالی 2025 چقدر میخوایم خرچ کنیم. بعد نسبت ها چی جوری هن؟ نسبت ها اون آبی پررنگه بازی های چیز هن، بازی هن که مجموعه هن که وجود دارن، اون آبی کمرنگه آی پی های جدیده، خب مجموعه های جدیده. سونی میگه تو سال 2019 خب 77% از پولشو، 77% از پولی که خرج کرده برای بازی های پلی استیشن استودیوز رو اختصاص داده آی پی هایی که از قبل وجود داشتن، آی پی هایی که از قبل وجود داشتن مثل لاست اوف اس که مثلا لاست اوف اس پارت 2 یا مثلا هزار تا چیز دیگه. خب 23% مال بازی هایی بود که اون زمان تازه قبل آی پی جدید وجود بیارن مثل گوست اوف سوشیما. تو سال الان رسیده به 34 به 66، یعنی درصد بازی های آی پی جدید رفته بالا. خب و تو سال 2025 میخوان برسوننش به 50-50، یعنی نصف پول قشن خرج آی پی جدید بشه، نصف پول خرج آی پی از قبل بشه. ولی این درصد نباید تو رو نگران کنه، در حالت عادیم که اوه یعنی مثلا لستواز نمیسازن یا مثلا فلان آی پی که میشناسن نمیسازن، کلا میخوان بسازن تو آی پی جدید. نه چرا؟ چون نگاه کن آبی پررنگه که میشه مال آی پی که از قبل وجود دارن از جفت قبلی ها بیشتره. خب یعنی کل پولی که سونی قراره برای چیز خرج کنه، برای بازیایی که از قبل وجود دارن خرج کنه، قرار بیشتر بشه. خب ولی یه حجم زیادی از پول هم قرار خرج آی پی آی جدید بشه، تا حدی که 50 50 بشه، نه اینکه مثلا از این بزنن به اون بدن. دقیقاً حالا برسیم به بخش لایف سرویسش هم می‌بینی که اون باز داره بزرگتر میشه. خب درصد فرق میکنه، ولی باز میزان پولی که مثلا میخواد به بازی غیر لایف سرویس اختصاص بده باز داره بیشتر میشه. می‌بینی مثلا چی میمونه؟ من امروز داشتم بهش فکر می‌کردم، یه مثال خوبی بزنم منطقی باشه این تیکش. من مثلا به تو هر روز که تو رو میدیدم بهت 10 تا بیسکویت کاراملی میدادم، خب بعد میفهمم یعنی مثلا تو دفتر فرض کن میمدم 10 تا بیسکویت کارامل پخش میکردم، بعد میفهمم که تو دفتر یه بازار قابل توجهی وجود داره برای بیسکویت کاکائویی، و من قبلا 10 تا بیسکویت کارامل میدادم 2 تا بیسکویت کاکائویی میدادم. من وقتی میام به تو اعلام میکنم آقا من از این بعد میخوام اینا رو 50 50 کنم، ریاکشن ترسناک تو میتونه این باشه که اوه این قراره به جای 2 تا بیسکویت کاکائویی بیاد 6 تا بیسکویت کاکائویی بده، به جای بیسکویت کاراملم که 10 تا میداد بیاد 6 تا بیسکویت کارامل بده. خب این بده، چون باعث میشه توجه به یه بخشی از بازار باعث میشه من به یه بخش دیگه از که از قبل وجود داشت بی توجهی کنم. ولی اینجوری واقعیت اتفاق اینه که نه بابا من میخوام 50 50 شون کنم، میخوام به جای 2 تا بیسکویت شکلاتی 12 تا بیسکویت شکلاتی بده بدم، ولی به جای 10 تا بیسکویت کاراملی هم 12 تا بیسکویت کاراملی بهت میدم. یعنی بیسکویت کاراملی میام هم زیاد میشه، شکلاتی هم زیاد میشه، درصدشون هم برابر میشه به هر کی هر چی میخواد میرسه.
داشتم ببینم فهمیدم که آی پی آی جدید سراغ چیا میخواد برن.
ببین خب مثلا یه سری استودیوها معمول معلومه دارن آی پی جدید، مثلا ناتی داگ قطعا بازی بعدیش آی پی جدیده، بعد
هیون استودیوز مثلا
هیون آی پی جدیده، خب راست میگی، بعد
وولورینو
آها اونا هم آی پی جدید حساب میشن. اینو بگم مثلا فکر نکنین وولورین چون کامیکش وجود داره بازیش آی پی جدید نیست، بازیش برای اینسامنیاک مارول وولورین بالاخره آی پی جدید، همون که مارول اسپایدرمن برای اینسامنیاک آی پی جدید. آره اینا هست. بعد صفحه بعدیش بریم که در رابطه با اکسپندینگ آی پی، یعنی فراتر رفتن از خود ویدیو گیم، یه بخشش خب میشه همون مثلا اینکه تو میای آگاهی بخشی میکنی، یعنی خیلی خوب اومده این آنچارتد لگسی آتیوس کالکشن رو گذاشته کنار فیلم آنچارتد، داره میگه چی؟ داره میگه که الان خب یک سری آدم هستن که مثلا اون فیلم رو میدن میفهمن آها آنچارتد یک برند است، آنچارتد وجود دارد. خب بعدش میشه محصولاتی که بازار عرضه میکنی، مثل هم مثلا ست لگوی هورایزن فوربیدن وست که عکسش گذاشته، محصولات جدا از گیمینگ کاملا که خب در بازار قرار میگیره و فروش خاص خودش رو داره. و تیتر سومی خیلی قشنگه، Give existing fans more ways to engage، یعنی فنهایی که وجود دارن و خب تو بیا یه کاری کن که بیشتر با اون آی پی تعامل داشته باشن. چجوری؟ مثلا بیا برای عاشقای بازی لستاباس سریال لستاباس هم بخش کن که ببینن. بعد خیلی این نکته جالبه که فیلم آنچارتد گذاشته اون سمت چپ که میگه آگاهی بخشی کن راجع به آی پی، سریال لستاباس گذاشته سمت راست که میگه همین فنایی که داری و بیار بیشتر همراه کن با خودت. نکتهش چیه؟ نکتهش اینه که خب فیلم آنچارتد مثلا یه چیزیه که اگه خیلی فن دو آتیشه باشه و اینا مثلا چطور بگم از دست نمیدی با ندیدنش. میدونی چی میگم؟ یعنی مثلا یه مقدار فرق داره فلان، هدف اصلیش اینه که آدمای بیشتری بفهمن آنچارتد چیه. ولی سریال لاستاوس رو تو اصلا همش میشنوی که نیل دراکمن ساخته، دقیقاً همون داستان بازیه، همین دوتان مثلا نمیخواد کار جدیدی بکنه، میخواد مثلا بیشتر بیاد همون داستان خود بازی رو روایت کنه. همش داره تاکید میکنه رو وفاداری، رو وفاداری، رو وفاداری، رو اینکه مثلا یه سری آدم عاشقن، یه سری آدم خاصن. دنبال چیه؟ دنبال اینه که تو اگه عشق لاستاسی بیای سریال اساسن ببینی، چون بالاخره سونی پیکچرز تو تولیدش نقش داره، یه بخش دیگه سونی هم تو وقتی بیننده اون میشی یه پولی میگیره. کلا نظر تو داری اینا بگو که بریم صفحه بعد که مربوط به لایو سرویس هست.
خیلی جامعه همیشه ما گفتیم، یعنی از همون قسمت اوایل هم همیشه گفتیم که سونی میخواد بره تو به شکل فرامستی میخواد محصولاتش رو گسترش بده، و اینکه قشنگ اینجا قشنگ مکتوب آورده و تو استراتژیش خیلی مشخص داره به طرف داره این موضوع رو اعلام میکنه و این قضیه رو داره با هوادار رو در میون میذاره. این خیلی قشنگه، کلا این پرزنتیشن خیلی چیز خفنیه، و این بخشش هم که آدم میخونه قشنگ کامل متوجه میشه که هدف از مثلا ساخت سریال لاست اف اس، سریال لاست اف اس یا فیلم آنچارتد، اینا قشنگ تو ذهن آدم طبقه بندی میشه. و این موضوعی هم که گفتی به لاست اف اس اشاره کردیم اونم خیلی برام جالب بود، یعنی مثلا اون تیکه‌هایی از دنیای لاست اف اس که طرفدار ندیدن هم مثلا قراره نشون بدن، خیلی جالب میشه اگه چنین کارایی بکنن.
خیلی احساس میکنم حالت وفاداران داریم، مثلا یه بخش زیادیش یکسانه و مثلا حالا یه سری اضافه هم نشون میده که اوه مثلا اینجوری هم شد، اون تیکه شما ندیده بودید. فرض کن چه دارم یه فلشبک بزنم به گذشته جول که ما ندیدیم. و کلا حالا برسیم به اینکه بخش لایف سرویس رو بخوام بگم، قبل این فقط در تو یه سری سریالاشون رو کلا میگم پروژه هاشون چیه. یه فیلم گراند توریزمو قراره بسازن و
آره
ظاهرا نیل بلومکمپ کارگردان فیلم خفن منطقه نه قرار بسازدش. واقعا نمیدونم چرا نیل بلومکمپ باید بخواد فیلم درباره گراند توریزمو بسازه، ولی به نظر میاد که بخواد بسازه. گوستاف توسیما تسوشیما تسوشیما رو دارم میسازن فیلمشو. بعد فیلم آنچارتد که خب 400 میلیون دلار فروخ، قطعا دومیش به نظر من معرفی میشه، اونم میسازن. بحث شایعات انیمیشن اسلای کوپر و همینطور فیلم یا انیمیشن جک اند دکستر هم ساخته میشه. اون طرف سمت سریال خب لست آف آس داریم که مال اچ پی او، تویستد متال رو داریم که مال شبکه آنلاین پیکاک. سریال هورایزن تایید شد، قرار توسط نتفلیکس ساخته بشه. سریال گاد آف وار تایید شد، قرار توسط آمازون پرایم ویدیو ساخته بشه.
تویستد متال چه بازیگره جذابی داره.
آره اونم فیلم برای شروع شد کلید خورد و یعنی بعد لاستاس اون بخش میشه طبیعتا دیگه. اوه بعد حالا برسیم جلوتر یه نکته خیلی جالب راجع به تویستد متال بهت میگم. بریم صفحه بعدی، بخش لایف سرویس ها. دوباره در رابطه با اینکه خب اوکی مثلا مردم دارن چطور، ما بازار گیمینگ قراره در هر بخش چقدر رشد کنه. دوره همونجوری که گفت، همون دقیقاً همون تیکه از جدول که راجع به صحبت کردیم بریده اومده اینجا به شکل خاص گذاشته که می‌بینی اوکی دیجیتال کنسول سافت ور مثلا از 9 درش می‌خواد برسه به 10، بعضی موقع هم برگرده 9. یعنی فروش دیجیتالی بازی. فروش فیزیکی کنسول‌ها که خب قراره کم بشه، قراره از 11 برسه 7. بعد اون بر باز خریدای در اون برنامه‌ای از 15 داره میره به 24. حالا بیا اینجا PS5 investment by business model، یعنی تو از میزان پولی که میخوای رو بازی PS5 خرج کنی قراره چقدر. اونجا در رابطه با IP جدید و قدیمیش گفتی، اینجا اومده بر اساس لایف سرویس بودن و نبودن صحبت کرده. تو سال مالی 2019 12% از پول سونی برای چی خرج شده؟ برای بازی لایف سرویس خرج شده. تو سال مالی فعلی رسیده به 49%، و تو سال مالی 2025 قرار برسه به 55%. دوباره وای، یعنی برداشت اولی از عدد چیه؟ بابا اینا قبلا 88% میدادن به بازی های تک نفره فلان، الان میخوان 45% بدن. تموم شد، نابود شد دیگه. به لست آباس با گرافیک مثلا پیکسلی میاد انقدر بودجش کم میشه. در حالی که تو نگاه کنید اون پولی که قراره تو سال مالی 2025 برای بازی های غیر لایف سرویس خرج بشه بیشتر از پولیه که در سال 2019 و در سال 2022 خرج شده. خب یعنی پول باز اونجا هم بیشتر میشه، ولی یه پول گنده ای هم میدن لایف سرویس به همون و اون همه دلایلی که گفتیم. چیزی از شما قرار نیست گرفته بشه. ببین اگه این جدول الان یه جوری بود که آبی پررنگ کوتاه‌تر شده بود از چیزی که 2019 بود، از چیزی که 2022 بود، گفتی خب پس اینا واقعا کلا دارن بی خیال اون بازار میشه. در حالی که نه، اون بازارشون هم دارن بزرگ میکنن. صرفا داره میگه ما مثلا بخش قابل توجهی از پول رو داریم اختصاص میدیم، یه پول زیاد رو اختصاص میدیم به اون بازی لایف سرویس. بعد چرا؟ ببین تو باید همیشه فکر کنی که این پرزنتیشن در اصل برای کی ساخته میشه. برای اون کسی قراره ببینه بگه اوکی سونی یک شرکت آینده دار است و هر ثروتمند شود پس من میخواهم بروم و در بازار ژاپن سهام آن را بخرم. هدف اصلی اینه. خب تو باید اون رو نگاه کنی. حالا در تو این جدول هم یه صحبتی بکن تو.
این بازم دوباره همون بحث چیز دیگه، بحث متمرکز شدن سونی روی لایف سرویسه که من که اصلا شک ندارم که سونی همچنان اون سیاست جمع نوشته دیگه ترادیشنال، یعنی همون سبک قدیمی خودش رو جلو میبره. بالاخره بازار خیلی به گذشته تغییر کرده و خب اینم یک بیزینسه و اصلا یک اول کمپانی مثل سونی کاملا ازش انتظار میره که بخواد خودشو با این سیستم جدید وقف بده. من خیلی هیجان دارم که بازی لایف سرویس سونی ببینم، چون وقتی یه بازی لایف سرویس خوب ساخته میشه تجربه کردنش خیلی حال میده.
آره
و واقعا من دوستم بازی لایف سرویس سونی ببینم، خیلی هیجان دارم براش.
ببین
و اینکه مثلا اینقدر حسابی و اینقدر پر انرژی داره میره سمتش، خیلی این هیجان و اشتیاق منو بیشتر میکنه که ببینم چیکار داره میکنه.
بدون اینکه بیاد بودجه اونو قدیمیه رو کم کنه، بودجه اون قدیمیه رو میبره بالا، ولی مثلا میگه خب یه بخش قابل توجه پول میدم اونجا. بعد حالا ببین صفحه بعد، اینجاش خیلی دیت بالیه، کلی اطلاعات خشن رسمن اینجا اومدن اطلاعات فاش کردن. ببین میگه، نمیگه ما قراره بریم سمت لایف سرویس، میگه امور دایورس. یعنی چی؟ یعنی تنوعش رو قراره بیشتر کنیم. اون بغل زده سینگل پلیر گیم کاتالوگ تریلی نمیکشه، لاست اوس پارت 2، رچن کلک ریفت پارت، گاد اوف وار راگناروک، هورایزن فوربیدن وست، اسپایدرمن مایلز مورالز، آنچارتد، گوست اوف سوشیما، ریترنال، دث استرندینگ. آها اینجا می نکته اشاره کنیم، آقای نورمنی داشت دث استرندینگ 2 رو تایید کرد در یک مصاحبه، به صورت رسمی اعلام کرد که دث استرندینگ 2 ساخته میشه و کوجیما در یک عکس خیلی بامزه، اون عکس قدیمیش بود که با چوب بیسبال بالا سر نورمنی داشت واشته نوشته بود که دوست من برو توی اون اتاق پرایوتت که همون پرایوت رومش توی دث استرندینگ، و گفت خیلی خوشحال شدم من، حال کردم تایید شد. و حالا داره میگه که ما میخوایم، حالا سمت راست داره میگه، میگه آقا ما قرار بازی های لایف سرویسمون تا سال 2025 به 12 تا برسه. و جیم رایان در تو این بخش خیلی سوالات جالبی داشت، گفتش که ما اصلا انتظار نداریم که اینا 12 تاشون موفق بشه، میگه بازی لایف سرویس تو این بازار کلا ریسکیه، سخت فلان بیچاره، ولی میگفت مثلا اینا 5 تاشون هم بگیره، بد جور بگیره، اصلا امنیت مالی شرکت 10 برابر میشه، 100 برابر میشه. چرا؟ چون یعنی تو مثلا حالا یه دونه دستنی دو که خب تضمینیه، خب اون هیچ، اونو نیومده اینجا بشموره، اینا بازیه که قرار از طرف پی اس استودیوز ریلیز بشن. خب و حالا میخوام بگم که این بازی ها به چه شکله. الان در این لحظه سونی میگه من فقط یک لایف سرویس دارم، اون چیه؟ ام ال بی دشو، ام ال بی دشو 22 که بازی لایف سرویسه. ولی تا فیسکال ایر رو من کلا برای بچه‌ها توضیح دادم، اکثر شرکت‌ها رو مایکروسافت فیسکال ایرش اینا داره عجیبه وسط سال تمام میشه، ولی اکثر شرکت‌ها اینجوریه که از اول ماه آوریل تا پایان ماه مارس سال بعد، یعنی وقتی میگیم فیسکال ایر 2022 سال مالی 2022 یعنی از 1 آوریل 2022 تا 31 مارس 2023 این میشه سال مالی 2022. حالا یعنی تا 31 مارس 2023 سونی رسما اعلام کرده که دو تا بازی لایف سرویس قرار عرضه کنه که بر اساس شایعات چیان علی؟
تا سال مالی چند بود؟
تا سال مالی
2022،
یعنی دقیقا تا 11 فروردین سال دیگه، تا 11 فروردین سال دیگه سونی قرار دو تا بازی لایف سرویس بده که ما هنوز به صورت رسمی معرفی هم نشده. یکیشو
همون بازی جدید هیون بوده؟
نه هیون خیلی بیشتر از این حرف مونده، به احتمال زیاد یکیشون بازیه دلستاباس فکشنز، آره دلستاباس فکشنز جدیده اسمی ناتیدایه، و دیگری هم احتمال میدن که تویستد متال باشه برگرده و آره این دوتا رو بخوان عرضه کنن. و خب خیلی نکته جالبه که خود چیمرون هم گفت آره ما هنون رو نمایشون نکردیم و اینا. بعد آه این هم خب اومدیم این تکشم بگیم دیگه، بر اساس صحبت جدید جف گراب که اد کرد به صحبت های تام هندرسون و سورس های دیگر و همینطور اندی رابینسون هم تایید کرد این حرفا رو، بازی لاست اوس ریمیج قراره توی چیز عرضه بشه، توی تعطیلات سال 2022 عرضه بشه. من احتمالی که میدم اینه که اینا میان لاست اوس ریمیج و لاست اوس پارت 2 ریمستر رو یه پکیج میکنن، اینو میدن همزمان باهاش، مثلا میان The Last of Us Factions جدیدم آنلاین هم فری تو پلی ریلیز میکنن، اینا هم تو یه روز مثلا با هم بیان، هم یه پکیج 70 دلاری باشه که به نسخه PS5 کل لاست اوس داستانی دسترسی داشته باشه، همین بازی فری تو پلی باشه مثلا دسترسی داشته باشه، یا کلا سه تاشونو با هم یه پکیج میکنن، یعنی مثلا بعد لاست اوس کامپلیت ادیشن رو بخره تو مثلا به اون لایف سرویس هم دسترسی داشته باشه. توی سم متال هم انگار قراره همین حالت رو پیدا بکنه، چون در تو پروژه دیگه ای نشدیم، مگر اینکه مثلا یهو چیز باشه از این بازی پی اس استودیوز باشه که فرست پارتی نیستن، مثلا سکند پارتی ترد پارتی محسوب میشن، مثلا چه یه استودیوی خوبی از هل دایورز یکو ساخته بود، هل دایورز هم پیش انگار دست سونی، ممکن هل دایورز 2 رو مثلا ریلیز کنن. اینم از این. بعد بعدش میره اودینس اکسپنشن که خب در تو اینه که ما می‌خوایم کلا بیایم چیکار کنیم دیگه، بیایم چطور قرار مخاطبمون رو بزرگتر کنیم. تو اگر در صحبت کنیچیرو یوشیدا مدیر عامل کل سونی گروپ رو گوش میدادی، ایشون گفتن که ما دنبال اینیم که چیکار کنیم که حدود 1 میلیارد نفر در جهان که کلا سرگرمی رو در آغوش میکشن رو بیاریم تو این دنیای خودمون، یه جوری با یه محصولی از سونی، حالا فیلم سونی ببینن، نمیدونم بازی موبایل سونی بکنن، فرق. حالا خب یه بخش سنگینی از این بار روی دوش سونی اینتراکتیو انترتینمنت طبیعتا. و حالا اینا میخوان مخاطبشون رو گسترش بدن. خب پی سی رو شروع کنیم که اومده خیلی آمار جالبی داده در رابطه با اینکه کلا سونی چقدر درآمد داره از هر بازی پی سی. هورایزن زیرو دان نسخه پی سیش 2.4 میلیون تقریبا فروخته، دیز گان 850 هزار تا فروخته، گاد اوف وار 970 هزار تا فروخته. تو سال مالی 2020 سونی 35 میلیون دلار درآمد داشته، برای اولین بار تو عمرش از پی سی درآمد داشته دیگه، به صورت مثلا قابل توجه 35 میلیون دلار سونی از پی سی درآمد داشته. بعد تو سال 2021 80 میلیون دلار پی سی درآمد داشته و انتظار داره که در سال 2022 در سال مالی جاری، یعنی خب تا قبل همین تا 11 فروردین 1402 ادامه داره، 1401 میگه درسته، همون تا 1402 ادامه داره، تو اون سال 300 میلیون دلار درآمد داشته باشه. یعنی این به ما چی نشون میده؟ به ما نشون میده که سونی احتمالاً قراره در سال جاری یه سری پورت پی سی بده. خب یکیشو میدونیم Uncharted Legacy of Thieves Collection طبیعتاً، ولی انتظار میره که مثلا پورت های دیگه هم بده، ریترنال پیدا شده بود، سک بوی پیدا شده بود، اینا ممکنه بیان. و خب جدا از اون طبیعتاً به خاطر اینکه بانجی هم میپیونده به سونی در چند ماه دیگه، و اتفاق قابل توجهی که میفته اینه که درآمد پی سی دستنی 2 هم اینجا محسوب میشه. الان میای صفحه 33، صفحه 33 در تو استراتژی موبایل صحبت شده. حتی در تو اون بخش پی سی میخوای کامنتی بدی؟
من این چند تو این چند وقت اخیر هم خبرت رو دیدم، ریترنال دیدم، خیلی برام جالب بود و اینکه خیلی خوبه دیگه، اینکه اون درخواست وافری که از درخواست خیلی زیادی که از سمت طرفدارای پی سی می اومد و سونی به آغوش کشید و الان قشنگ یک استودیوی کامل برای پورت بازی پی سی گذاشتن و تو دقیقا توی همین پرزنتیشن هم قشنگ بهش اشاره شد که این استودیو فقط برای اینه که پورت بازی پی سی رو بهینه سازی بکنه. خب این خیلی حرکت درست و خفنی بود از سمت سونی و خب قطعا هم سودآور دیگه، چون جامعه بازیکن‌های پی سی خیلی زیادن و بازی‌هایی که سونی میدن خب تجربه های داستان محور خیلی خیلی جذابی هستند که به مزاق طرفدارای پی سی بازها قشنگ خوش میاد، حال میکنن. این خیلی داره تحسین برانگیزیه که دارن، که فکرم ده ها سال بود که طرفدارا خیلی خیلی اصرار میکنن که مثلا گاداور برای پی سی بیاد، مثلا آنچارتد برای پی سی بیاد. اینکه بالاخره این درخواست و پذیرفتن و الان دیگه قشنگ یک بخش کاملا ویژه رو برای این عمل، برای این کار مستقر کردن، خیلی خفنه.
در تو بخش موبایل اومده گفته که نکته کلیش اینه، مثلا یه سری بازی رو خودشون میسازن، مثلا فایر اسپرایت که تیم موبایل داره، همین الان فایر اسپرایت داره روی بازی موبایل هم کار میکنه، روی بازی نراتیو دارک هم کار میکنه، روی بازی وی آر هم کار میکنه، کلا اومدن تیمای داخلی درست کردن. و یه بخش قابل توجهش هم اینه که خب همکاری میکنم، مثلا اشاره کردم که خب با شرکت‌های بزرگ در حوزه ساخت بازی موبایل همکاری خواهند داشت. بعد صفحه بعدی دوباره یه صفحه بود که خیلی تو اینترنت به اشتراک گذاشته شد، اومده گفته که کلا قرار مثلا چه اتفاقی بیفته در بازار و مثلا اینا. اولا که سونی باور داره در سال 2025، یعنی ببین منظورش این نیست که ما سال 2025 این کارو میکنیم، ولی به این نکته اشاره کرده. عملا تو جدول ناکنی تو سال 2022 مثلا یه چیزی هست از درآمد PS4 و PS5، خب ولی تو سال 2025 دیگه هیچ اثری از PS4 نیست. یعنی تا اون موقع خب طبیعتا نابود شده PS4، هیچ ساپورتی نمیشه و هیچ محصولی روش ریلیز نمیشه. ولی خیلی جالبه، در سال مالی 2019 سونی 10% از محصولاتش، فقط کمتر از 10% از محصولاتش روی PC ریلیز شدن و بیشتر از 90%شون فقط روی PS4 اومدن. در سال مالی جاری سونی حدود 10% از محصولاتش برای موبایل میان، یعنی احتمالاً یه بازی موبایل قراره ببینیم به زودی. بعد 20%ش حدوداً، نه حدود نه 20% نمیشه گفت، شاید کمتر از 20%ش مال PCه، بقیهش مثلا 70-80% فقط پلی استیشن. و این بر دوباره در سال مالی 2025 قراره به این حد برسه که مثلا 50% پلی استیشن باشه، 30% پی سی باشه، 20% موبایل باشه. و این مفهومش خیلی چیزا میتونه باشه. خب یکی از مفاهیمش به نظر من که واضح به نظر میرسه اینه که این اتفاق هرگز قرار نیست بیفته که کل محصولات پلی استیشن رو پی سی بیان. خب چون اصلا ناگهان یه سهم بازاری که براش مشخص کردن متفاوته، یعنی یک سری محصولات قرار نیست بیان، اگرم بیان قرار نیست همون سال بیان، حداقل میان سال بعد مثلا بیان. یه چیز نکته دیگه اینه که اینکه 30% از ریلیس محصولات سونی فرسون رو پی سیه یا مثلا 20% رو موبایله، مفهومش این نیست که قرار روز من این بازی ها پورت بشن از اینجا به اونجا، خب بلکه میتونه محصول، یعنی طبیعتا برای بازی موبایل، خب خیلیشون بازی های خاص موبایل هم بازی هایی که مناسب بازار موبایل برای موبایل توسط تیم های داخلی ساخته میشن و مثلا عرضه میشن و میتونن به موفقیت های خاص خودشون برسن، همون چیزی که مثلا در تو ریسپان میبینیم دیگه، یه تیم داخلی داره که ایپکس لژندز موبایل میسازه در همکاری با فلان شرکت، یه تیم داره که استار وارز جدای سروایور میسازه، یه تیم داره خود ایپکس لژند رو میسازه. یعنی میدونی ریسپان خیلی نماد خوبی از این قضیه، هم لایف سرویس داره، هم بازی موبایل داره، هم بازی تک نفره داستانی فلان داره. یعنی این ممکنه که یک تیم بشه انقدر انعطاف پذیر باشه به اصطلاح. بعد نکته ای که میخواستم بگم اینه، مثلا تو وقتی داری میبینی 30% از محصولات اینا قرار 2025 در سال مالی 2025 برای پی سی باشه، فرض کن یکیش مثلا محصول خاص پی سی باشه، استراتژی باشه که مثلا نمیتونه رو کنسول بیاد، میشه یعنی اصلا هیچ تضمینی نیست که اینجا مشخص نکرده که لزوما اونا همشون پورتن. اینم از این. بعد بریم صفحه بعدی، کنسول ان بیاند، بیاند پادکست بیاند فکل گریگ میلر، یه چیزی که داره اینه که خب حالا گفته مثلا با پلی استیشن دایرکت و پی اس پلاس و اینا میخواد تجربه مخاطب رو بهتر کنه، و خب سونی خیلی اشاره کرده به اینکه داره مولتی پلتفرم میشه. خب این مولتی پلتفرم شدن در یک مواقع اندکی واقعا اشاره داره به کنسول های دیگه، مثلا مثل ام ال بی دو شو که به خاطر اینکه لایسنسش دست ام ال بیه واقعا بازی مولتی پلتفرم شد، برای ایکس باکس و نینتندو سویچ هم میاد، یا مثل دستنی دو که خب قرار نیست گرفته بشه از ایکس باکس دارها طبیعتا و مولتی پلتفرم کامل میمونه، یا مثلا بازی بعدی بانجی هم کاملا احتمال داره کنسول دیگه بیاد. ولی در اصل وقتی سونی میگه مور پلتفرم، منظورش چی است؟ پی سی و موبایل، واقعیت مجازی، کلاود و متاورس. که حالا برای متاورس کنیچیرو یوشیدا یه حرفی زد، گفت منظور ما از متاورس فضا و بستر آنلاینیه که در کل تمام این داشته های ما دور هم توش جمع میشن، انیمه ما، فیلم ما، سریال ما، بازی ما، همه چی. حالا باز میگم متاورس هم چیزی که با در آینده ببینیم چی میشه. و صفحه بعدی،
دقیقا.
چند دو سه تا یکی دو صفحه بعدی داره میگه که کلا چطور قرار همه اینا با هم کار کنن، و داره نشون میده دیگه مثلا فلان مدل کنسول براوی، تلویزیون براویا از بازی های پلی استیشن 5 و اینکه میتونه خیلی خوب عرضشون کنه، بهره میبره. هنرمند های موسیقی که مثلا با سونی کار میکنن میان رو بازی ها مانوف میدن، توی هلند ویدیو پلی استیشن پلاس ویدیو پس عرضه شده که دسترسی به فیلم هم میده به عنوان بخشی از اشتراک پلی استیشن پلاس، کرانچی رول که مال سونی و بزرگترین شبکه انیمه آنلاین تو آمریکا و خیلی از کشورهای دیگه هست، رو پی اس 5 هم در دسترس، شاید مثلا چه میدونم 5 روزی راحت برای پروموشنش 5 ماه دیگه بگن که اوکی همه کسایی که مشترک پلی استیشن پلاس پریمیوم هستن 2 ماه هم مثلا کرانچی رول رایگان میگیرن برن انیمه ببینن، برن اونجا مشترک بشن. دوباره مثلا سونی پیکچرز و نقشش رو میبینی که حالا با آثار تلویزیونی مثل آنچارت، با آثار سینمایی مثل آنچارت و آثار تلویزیونی مثل دلستواس حضور داره، و این میشه کلا استراتژی این شرکت برای اینکه این کاراشو در آینده انجام بده. این به نظرم خیلی لازم بود ما بگیم، خیلی هم طولانی شد و حالا میخوام تو هم کامنتات رو روش کامل بگی، ولی میخواستم کامل بگیم دیگه، میخواستم بگیم که این کل برنامه سونیه. وقتی میشنوین پلتفرم‌های بیشتر منظورشون چیه، وقتی میشنوین PSVR 2 آی چقدر براشون جدیه، الان میدونین چقدر براشون جدیه، 20 تا بازی میخوان لانچ کنن فلان فلان. وقتی میشتم این لایف سرویس یعنی چی، وقتی میشتم این 55% قراره بره رو لایف سرویس، معنیش کم شدن پول اختصاص داده شده بازی های سابق نیست، و خیلی چیزی که به نظرم گم میشه تو تیترا و توییت ها و تلگرام ها و تیترخونی تو سایت بدون خوندن متنش و اینا، احساس میکردم که خیلی کمک میکنه. این پریزنتیشن خودشون خوب ساختن، خیلی پریزنتیشن مشتی هم هست و به نظرم
خیلی خوب بود.
خوب تونستیم کاورش کنیم. حالا برای ادامهش میتونیم بریم سراغ این که یه ماجرای خیلی خاصی رو بند سریع ما در تو چی صحبت کردیم یادم نمیاد، نه فکر نمی کنم در تو اینکه الکترونیک آرتس داشت یونیورسال رو میخرید، یعنی یونیورسال داشت الکترونیک آرتس رو میخرید. ببین میخوام ببینیم چقدر صنعت ویدیو گیم عجیب شده. ام بی سی یونیورسال که متعلق به کامکسته، شرکت کامکست یک ثروتمند خیلی بزرگیه و الان یه پول خیلی زیادی داره نقد، و این برایان رابرتس که صاحب پولدار و مثلا ثروتمند و فلانشه، میخواد این پولا رو خرج کنه، میخواد یه چیزی بخره. و 4 ماه، 3 4 ماه با یه مذاکره کرده و حتی به امضای قرارداد نزدیک شده. یعنی مثلا ممکن بود ما الان در رابطه با خریداری شدن الکترونیکا توسط یونیورسال باشیم به طرز دیوانواری، ولی انگار مثلا ماه آخر به هم خورده قرارداد و هیچ وقت علنی نشده. و اینم یه رسانه خیلی بالای پاک نیوز PUCK نیوز اعلام کرد، خیلی معتبره. و مثلا آره فهمیدم که سری ممکنه بریم سمت پاکشو و اینجور چیزا. و خیلی بد بد این اشاله به علی، ما همش میگیم مثلا سونی بخره، مایکروسافت بخره فلان. میدونی کلا الکترونیک آرتس در ماه های اخیر با چه شرکت هایی در رابطه با خریداری شدن مذاکره داشته؟ بجز همین کامکست، بجز همین ام بی سی یونیورسال، دیزنی، اپل، آمازون، شرکتی که هیچ کدومشون الان در بستر مثلا چیز فعال نیستن. باری کاملا ممکنه، حتی یه جایی هم ادعا شده بود که از همه نزدیکتر الان به خریدش اپل. یعنی کلا دیگه از هیچ چی تو این صنعت نباید تعجب کرد. خب میخوای در رابطه با چیزی صحبت کنی؟ چیزی دیدی؟ بازی کردی؟ چه خبر از زندگی؟
یه فیلم دیدم، یه سری فیلم ژاپنی رو داریم باید زیرنویس بکنیم، حالا دانشگاه مثلا میخواد پخش بکنه یا برای مردم، یا مثلا کلا به عنوان مثلا معرفی یه پرزنتیشن برای مثلا فرهنگ کشور ژاپن و اینا. یه سری فیلم دارم برای ژاپن، برای همین چی میگن گروه ژاپنی ترجمه میکنیم. بعد یه فیلمی بود به اسم اوکوریبیتو، یعنی رفتگان، دیپارچرز بود اسمش. سال 2009 اسکار بهترین فیلم خارجی رو برده بود. بعد خیلی جالب بود، فیلم در حال زندگی مرده شورا بودش توی ژاپن. خیلی فیلم خیلی قابل تحمل بود داره. اینکه مثلا چه سختی هایی میگشن خانوادهشون تردشون میکنه بود. مثلا خیلی خیلی فیلم قابل تحمل بود. بعد رفتم نقدشون رو کم دیدم، او اسکار هم برده، اسکار به فیلم خارجی رو برده. بعد خیلی خیلی فیلم جالبی بود. مثلا اگه بخواید بر بچه‌ای که یا خودت یا بچه‌ای که مثلا میخوان تو سینمای شرق مثلا فیلماشو ببینن، این خیلی فیلم جالب و قابل تعاملی بودش. یه زاویه خاصی از جامعه مدرن ژاپن نشون میده. بعد تو گیم هم این اسنایپر الایت الان اومده روی گیم پس، اینو باید دانلود کنم. یکم هیلو اینفینیت رو بازی کنم، یکم وضعیتش بهتر شده، اون اسکیل جامپش هم برگردوندن، یکم شرایط سرورش هم بهتر شده کلا. تا راه بیفته بازی که خیلی طول میشه، ولی یکی یه دستی روش کشیدن انگار. خودت چه کار رایی کردی؟
من پلیستشن رایی کم بازی کردم، به طرز عجیبی نینتندو سویچ زیاد بازی کردم. بالاخره اولین بازی پولی نینتندو سویچ رو برای خودم خریدم، اونم چیز بود سوپر ماریو آدیسی گرفتم. خیلی خوشگله، خیلی خفنه. اصلا میزانه این یه مکانیزمه کلا، همین کلاهش رو میندازه ماریو تبدیل میشه به اون جسمی که اون کلاه میره روش. خب بعد کارایی که تا همینجا با این مکانیزم لعنتی کرده اصلا تموم نمیشه ایدهاش. تو من مثلا رسیدم یه جایی که میندازی رو موشکا، کلا تبدیل میشه موشک که باید هدایتش کنی، حواست باشه موشک تایمش تموم میشه میترکه، کجا فرود بیای، کجا تندش کنی، کجا کندش کنی، کجا تو دیوار نخوری، کجا از این موشک بیای پایین سری کلا بزنی سوار اون یکی موشک بشی، بعد خود موشک اگه بهت برسه بخوره آسیب می‌بینی. کلا میگم دیگه کلی چیزه. بعد یهو دو بودی میشه، یهو باید باس فایت بری. اصلا خیلی واقعا بازی خلاقانه خوشی. من قبلا بازی کرده بودم ولی با کنسول خودت یک حال دیگری دارد. و در تو آثاری که دیدم هم استرنجر تینگز 4 دیدم. خداس من عاشق استرنجر تینگزم و از این جدیدم خیلی دارم لذت میبرم.
اون ویدیویی که خلاصه داستانش گفتی دیدم، خیلی خوب بودش.
من
خیلی چیز شدم که ببینم،
کوچکم خیلی قشنگه کلا. اگه یه سری چیزا رو اگه دوست داشته باشی، مثلا نوستالژی دهه 80 آمریکا، فیلمای دهه 80 آمریکایی، نمیدونم داستانای ترکیب علمی تخیلی با نوجوونا و مثلا فانتزی کلا، و یه مقدار وحشت سرگرم کننده، نه وحشتی که واقعا مثلا شب خوابت نبره، وحشت سرگرم کننده، اینا رو کلا این چند تا چیز رو دوست داشته باشی. بازی رومیزی حتی مثلا خود دانجنز اند دراگونز نقش قابل توجهی داره در این اثر، اینا رو دوست داشته باشی با این فازش حال کنی، خیلی اثر لذت بخش و دوست داشتنی و جذابیه. بریم سراغ کامنت های بچه ها. من سریع بخونم از دو هفته پیش. حسام سیبیل، ولی سیبیل رو به اسم سی بی آی ال نوشته، خلاقانه بود واقعا و انگار طرفدار چیزم هست، تویستد متاله این تصویر اکانتش. زده لطفا زمان بندی بذارید که اون بخش که نیاز بود رو ببینیم. من هم زدم که ما 24 ساعت بعد پخش اضافه میکنیم. معمولا تلاشمون اینه که کارشم علی انجام میده، چون بنده همینجوریش هم دارم تلف میشم بکن. نه که علی تلف نشه، منظورم این نیست، ولی مدل کارمون یه جوریه که من دیگه بعد از ضبط این مثلا میمیرم تو تخت، برام تنها کسی که میتونه اون زمان بندی رو برسونه علی. بعد یوسف صدیقی عزیز مثلا همیشه کامنت داده میشه، سلام امیدوارم حالتون خوب باشه، این هفته نورسمن رو دیدم و واقعا عجب قاب بندی ها و تصاویر و اصواتی، از هر جاش بگم کم گفتم، والله حال کردم باش، خوشحالم اقل لذت بردی. من خودم خیلی فیلم ویچ اون فیلم جادوگر به کارگردانی همین آقای رابرت ایگرز خیلی دوست دارم، وقت نکردم هنوز نورسمن رو ببینم. بعد گفته بعدش موربیوس رو دیدم، به نظرم اون فضای مجازی یه مقدار سخت بهش گرفتن، اونقدر بد نیست. در کل به قول خودتون اگه بخوام به هیجانش امتیاز بدم 4 از 5 میدم، اما باقی چیزاش 2 از 5 رو داره و به نظرم جلوه ویژه خیلی خفنی داشت. موربیوس واقعا من این احساس رو نداشتم. موربیوس
چه
واقعا
فیلمی؟
موربیوس
اوه.
ببین اصلا میدونی من موربیوس رو دیدم، حتی مثلا ونوم دور وقتی میدم ازش بدم اومد، خب این حالم داشت به هم میخورد. موربیوس اینجوری هم نبودم، حتی اصلا گفتم چی شد، چی شد که بشریت به این نقطه رسید، چی شد که ما به عنوان انسان که قرار بود مثلا فرم ارتقا یافته از میمون باشه داریم موربیوس نگاه میکنیم. و واقعا جنون آمیزه برام که 75 میلیون دلار برای این فیلم خرج شد، و از اون عجیب تر که 165 میلیون دلار فروخ، یعنی فیلم ضرر هم نداد، یه خورده پولش رو برگردوند.
همین ها خیلی نجیبی
اصلا. بعد علی جان یک هفته است که It's Morbin Time در توییتر ترند ثابته و همه دارن میگن وقت مورب کردن شده. و مثلا
همین میماش بخوام ببینم.
ببین اصلا میگن مثلا نوشتی میمی بود از این کاراکترهای دخترهای انیمه ای هستن، یه طراحی خاصی دارن چشمشون مونده است، میگه اولش نوشته بود در ظاهر میخندم، پشت صحنه گریه میکنم، در تختم زار میزنم، گاهی فریاد میکشم، اما در واقعیت اون پایین نوشته بود فقط مرب میکنم. بعد اصلا جنون شده. یا مثلا علکی نوشته بودن یک سکانس مهم لیک شده از چی اسمش، یک سکانس مهم لیک شده از دکتر استرنج جدید، بعد نوشته بود که جردتو بود توی یک سکانس ها، بعد زیر نویس رو میخوندی این بود Scarlet, it's Morbin time.
اون خدا بود.
بعد نمیدونم یه چیز دیگه بود. آها دیشب، دیشب سر جشنواره کن. بگو 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 بگو.
ببین تو توییتر مثلا بازی لیورپول و رئال بود فینالش، بعد تو کامنت ها میخوندی و میدی یه نفر کل فیلم موربیوس تو 37 ثانیه اونجا پست کرده تو ویدیو.
آره یکی ویدیو یه دقیقه ای ساخته، یک ساعت و 48 دقیقه فیلم گذاشته رو دور تند، انقدر تند که تو یک دقیقه پخش. بعد کل دیالوگ ها هم زیر نویس شده It's Morbin Time. هیچ دیالوگ دیگه
تو جشنواره کن
رو گفتی؟ دیشب جشنواره کن جایزه‌اش داشت اعلام میشد، بعد یه هو مثلا یکی علکی زده بود بریکینگ دو نقطه، همه افراد تو سالن گفتن که ما داریم مورب میکنیم، من کلا به جای فیلم های شرکت کننده جایزه رو به مورب میوستم. مثلا اومده بود رو ترند کنز هم موربیوس ترند شد. آره دقیقا مثلا کالت شده فیلم، یعنی قشنگ مانده خوش. بعد یکی سونیو یه توییتی بود همون یکی یه توییتی بود با 45,000 تا توییت، با 45,000 تا لایک اومده بود سونی پیکچرز رو منشن کرده بود، نوشته بود تو رو خدا موربیوس دو رو نسازیم، فکر نکنید ترند شده، ما داریم با موربیوس میخندیم، ما داریم به موربیوس میخندیم.
از سونی بعید نیست اصلا بسازه، یه دنبالش هم میسازیم اینقدر ببینه میم شده
خواهی چی بگه بزنه موربیوس دو، واقعا اسمش باشه ایتس موربین تایم، جنون میشه.
واقعا
خدای من.
خدا.
خب بریم ادامه کامنتش. به همینا بود این هفته، برنامه این هفته تون عالی بود. اولی برنامه گفتم الان که حاج جعفریان یه مش بذاره به مانیتوری چیزی، از بس که ناراحت بودین سر کارهای بتستا و مایکروسافت. نه من ناراحت نمیشم اونجوری، برام خیلی چیز نیست، ولی یه سری مثلا رفتارها هست که مثلا به نظرم رفتار واقعی نیست. یه آدم باید هممون رفتارمون یه مقدار واقعی تر باشه تو همه چی. 302 تایی شدنتون مبارک، امیدوارم 302 هزار تایی شدنتون رو روزی تبریک بگم. من واقعا متشکرم ازت و در کل دمتون گرم و موفق باشید تو هم همینطور. بعد کامنت بعدی محمد امین خیلی ساده گفته خسته نباشید، متشکرم، سلامت باشی. سینا گفته سلام دوستان عزیز، خیلی دوستتون داریم دو طرفه سینا جان. شهرام گفته سلام دوستان عزیز، امیدوارم خوب و خوش و سلامت باشی، ممنون از شما، ممنون از تو. صوفی صوفی نوشته که خسته نباشید، سلامت باشید، دمت گرم. محمد ویک دو تا قلب گذاشته، ازش ممنونم. سینا رهبری نوشته به به ما هستن، اگه تصویری هم تولید کنید محتواتون رو با زوم خیلی بهتره. والا من اینترنت هم نمیکشه، یعنی نه سخت افزار چیزشو دارم نه اینترنت هم میکشه، شاید در آینده بتونیم، ولی الان اینترنت هم اذیت میکنه. در این حتی بخواد یه تصویر با کیفیتی باشه، حالا منو پیکسلی ببینید خیلی فکر نمیکنم لطفی داشته باشه. بعد آرش فامیلیشو نمیخونم که این موقع اشتباه نخونم، نوشته که آقا ما نزدیک 2 ماه منتظر لیست پلاس بیاد، 2 ماه منتظرم لیست پلاس بیاد، نیومد نیومد نیومد. گفتم یوبی که بازیاشو نمیده رو پلاس، امروز رفتم والهالا رو گرفتم، 6 ساعت گذشت لیست رو داد، حالا والهالا هم توش هست، الان دارم فشار میخورم. و آره این بنده خودم راست میگه، من یوبیسافت خیلی برام عجیب بود، یه 2-3 ماه پیش خبر اومده بود که نه کلا یوبیسافت پلاس نمیاد روی پلی استیشن. حالا نه تنها یوبیسافت پلاس میاد روی پلی استیشن، بلکه اصلا یک بخشی از یوبیسافت پلاس میاد تو پلی استیشن پلاس اکسترا، پلی استیشن پلاس پریمیوم. یعنی تو پلی استیشن پلاس اکسترا باشی، پلی استیشن پلاس پریمیوم باشی، همون روز 27 تا بازی یوبیسافت رو داری. و تازه نه تنها این بازی ها نمیرن بلکه بیشتر هم میشن، چون سونی اعلام کرد که قراره مثلا، یعنی آره دیگه خود یوبیسافت هم تاییدش کرد که قراره مثلا تا آخر سال 2022 تعداد بازی یوبی سافت در سرویس پلی استیشن به بیشتر از 50 تا برسه. یعنی بدون اینکه بری جدا خود اشتراک یوبی سافت پلاس رو پلی استیشن بخری، با همون اشتراک پلاس دسترسی داری بهشون. و گفت بعد از اینم ادامه خواهد داشت، یعنی انگار قراره به یه جایی برسه که مثلا همه بازی یوبی سافت بعد یه مدت میان روی پلی استیشن پلاس، همون حالتی که ما در رابطه با ای ای پلی داریم دیگه، چون بخشی از گیم پس التیمیت خود به خود بازی ای ای بعد 7 8 ماه نهایتا میان بازی خود به خود میشن توی گیم پس هم در دسترس قرار میگیرن. این هم جالب بود که سونی هم آواتار فرانتیرز آف پاندورا رو رفته از یوبیسافت اونجوری برای رفاقتیش کرده و تبلیغاتش مال خودش کرده و احتمالاً یه محتوای اختصاصی هم براش بذاره، همین که اومده همین بازی یوبیسافت رو یه بخشی از یوبیسافت پلاس کلا آورده توی پلی استیشن پلاس اکسترا، پلی استیشن پلاس پریمیوم. اینم از این، من دیگه نفس ندارم، خدافظی کن که خدافظی کنیم. البته اگه کامنتی داری برای تو اینستا بگو، بعد خدافظی کن.
خیلی خفن بود لیست بازی پلی‌استیشن برای این اشتراک جدیده. بس اصلا من خود در طول این برنامه گفتی که انتظار نداشتی، منم دقیقا اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر بازی خفنی اضافه شده باشن و یه آره منتظرم بیاد فعال شه ببینیم چه جوریه. بعد خبرهای کالیستو پروتکل هم چقدر زیاد بود این چند وقت، منتظر بودم یه گیم پلی یه چیزی نشون بده.
آره من برای همین نیاوردمش اینجا، گفتم مثلا بذار یه زمانی بشه گیم پلیش پخش بشه. آها ما اینا بگیم وای داشتم که میرم، قراره استیت اف پلی پخش بشه و بعد سامر گیم فست پخش بشه، بعد کنفرانس مایکروسافت پخش بشه، کلا رویداد زیاد قرار پخش بشه. ما سعی میکنیم این رویداد رو لایو ریاکشنش رو ضبط کنیم با چند ساعت اختلاف پخش کنیم، چون اون زمان نمیتونیم لایو بریم و اون زمان هم نمیتونیم سعی پخش کنیم چون آپلودش طول میکشه. ولی مثلا چند فرض کن اگه استریت اف پلی سونی 2.5 نصف شب، ما سعی اونیه که ظهر فردا شما بتونید برید تو یوتیوب ببینید لایو ریاکشن ما رو بهش، که اونم خبرای جالبی داره ازش میاد، حتی میگن ممکنه استریت فایتر 6 توش باشه و اینجور چیزها. از طرف من خدافظ، علی ازتون خدافظی کنه.
من هم خیلی خوش گذشت و خوشحال شدم که دوباره اومدیم یه اپیزود جدید ضبط کردیم. دم بچه ها گرم که دنبالمون میکنن، کامنت میزنن برامون، خیلی واقعا لذت میبریم کامنتاشونو میخونیم. حتما درباره صحبتی که تو این اپیزود داشتیم برامون کامنت بذارن، بهمون بگن مثلا این چند وقت چیا بازی کردن، چه فیلمایی دیدن، چه کتابی خوندن. و واقعا باعث افتخار که دنبالمون میکنن و برامون کامنت میزنن، خیلی خیلی افتخارآمیزه برامون. مراقب خودتون باشین، میریم تا هفته دیگه، البته همین جمعه ای که سیت آف پلی داریم هم با ویدیوی ریاکشن و صحبت هایی که رون روی داد داریم برمیگردیم. مراقب خودتون باشین، خدافز.
خدافز.